گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی. تاریخ اجرا 9 سپتامبر 2022، مصادف با 18 شهریور ماه 1401.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی، برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن استودیو 201-747-888-2070 هست و امروز ساعت اول رو اختصاص می دیم به کسایی که تا حالا زنگ نزدند یا مدت طولانی است که زنگ نزدند. بفرمایید.
سلام جناب شهبازی.
سلام علیکم.
خدا قوت، خسته نباشی.
خیلی ممنون.
یه جورایی باور نمی کردیم بتونیم نفر اول بگیریم، چون 2-3 سال بود موفق نشدیم تماس بگیریم.
بله ببخشید. بفرمایید.
شما بزرگوارید، آرزم خدمتتون که یه قافل گوش شدیم، اون شماره سهر رو باید اون مولد بدی نفس بگیم.
یه نفس بکشی، نفس عمیق کنم. از کجا زنگ میزنید؟
از کرج تماس میگیریم. حسین هستم. آرزم خدمتون که از بیننده های برنامه قشنگ گنج حضور هستیم، از حضرت عالی، کلیه دستاندارکارانی که تو خارج کشور و تو ایران هستن، به خاطر تمام زحماتی که میکشن سپاسگزاری میکنیم. سیدیا رو میگیریم، استفاده میکنیم. بچه ها تو خونه خودم و به خاطر اینی که روشن شدیم، نه خود من، کل اعضا خانوادمون روشن شدیم از اینی که روشن شدیم و از دنیا و پندار و از پندار و ذهن اومدیم بیرون. سپاسگزاریم از حضرت عالی، بقیه دوستانی که تماس میگیرن، از دوستانی که از اهواز تماس میگیرن، از پزشکی که تو کردستان هست تماس میگیره، از دوستانی که آقا حسین آقایی که حضرت عالی تماس میگی، حسین آقا، از بهار خانم، بهار، بقیه سرکار خانم خادمی، از بقیه کسایی که تماس میگیرن پهلوانی میکنن، بنده سپاسگزار همشون هستم. بچه‌ها هم میخوان صحبت کنن، دارن آماده میشن.
بله اگه اجازه بفرمایید. بله بله خواهش میکنم.
الو، سلام آقای شهبازی.
آره سلام، خوبی شما؟
ممنون، مرسی. خوب هستین؟
بله بله، بفرمایید. چند سالتونه؟ اسمتونم فهمیدیم. سارا
هستم، 14 سال از کرج.
آفرین.
آقای شبازی، یه شعر آماده کردم از مولانا، دیوان شمس، که بخونم با منش.
بله بله، بفرمایید.
پیش از تو خامان دگر در جوش این دیگ جهان، بس بر پریدند و نشد در ما نبود الا رضا. مولوی دیوان شمس. ای انسانی که در جبه های فکرهایت گم شده ای، خودش را پیدا کن و آگاه باش. قبل از تو نیز انسانهای خام و کم تجربه دیگری بودند و مولانا این جهان را به دیگی بزرگ تشبیه کرده است که انسانهای کم تجربه در دوشش این دیگه بزرگ که این دنیا باشد به بالا و پایین پریدن و خود را به زمین و زمان زدن تا چیزی را که دوست دارن اتفاق بیفتد، اما نشد و هیچ چاره‌ای به جز موازی بودن با اتفاق این لحظه و توکل به خدا نبود.
آفرین،
خیلی ممنونم آقای
عالی، عالی،
از برنامه خود.
عالی. این در زمین غزل شماره 20ه، میدونین دیگه.
بله، غزل شماره 20ی بود.
خب
خیلی ممنونم
سارا خانم، کسی دیگه
برنامه خودتون.
ممنونم. کسی دیگه هم میخواد صحبت کنه؟
کسانی که برای این برنامه زحمت میکشن.
بله، آفرین.
خیلی ممنونم از شما. من موبایلو میدم به پدرم.
بله،
جناب شبازی با همسر بندم صحبت کنم.
بله ممنونم، خواهش میکنم.
الو.
بله سلام.
سلام آقای شهبازی، خسته نباشید.
خیلی ممنون،
شبتون بخیر.
ممنونم، بفرمایید.
زنده باشید. خوب هستی شما؟
خیلی خوب.
از برنامه‌تون خواستم تشکر کنم. حقیقتا ما غافلگیر شدم، الان خودم چیزی در دسترس ندارم بخونم. خیلی سه سال ما زحمت میکشیم زنگ بزنیم صدای شما رو بشنویم، موفق نمیشیم. امشب به پسرم گفتم بگیر شماره رو، اولین نفر انشاءالله موفق میشی و تماس برقرار میشه که این سعادت نصیب ما شد. خیلی خوشحال شدم. ممنون از برنامه و از بچه‌هایی که تماس میگیرن. ما واقعا لذت میبریم، خیلی برنامه مفیدی است، خیلی واقعا انسان سازه. انشاءالله که تداوم داشته باشه.
ممنونم،
زنده باشید. با همسرم صحبت کنید، یه شعر بخونید.
بله بله، خواهش میکنم.
جناب شبازی عزیز، با آقا امیرحسین هم صحبت کنید.
سلام.
بله سلام آقای امیرحسین، خوبی؟
سلام آقای شهبازی، من میخواستم از برنامه خیلی خوبتون تشکر کنم.
خیلی ممنون، منم از شما تشکر میکنم که نگاه میکنیم به این برنامه. شعر بلدیم بخونید؟
شعر در دسترس هم معلوم، گوشو میدم بابام.
خیلی خوب.
استرس
گرفت.
ولی من الان یه غزلی اگه اجازه بدید.
بله بله، بفرمایید.
وقت داریم، معمولا یه وقتمون تمام نشده که.
وقت 5 دقیقه تمام شده، ولی خانواده حالا 7 دقیقه است. بفرمایید.
تو این 2 دقیقه من سعی میکنم یه غزلی.
بله.
غزل شماره 2283، ساقی فرخ رخ من جام چگلنار بده، بهر من ارمی ندهی بهر دل یار بده. ساقی دلدار توی، چاره بیمار توی، شربت شادی و شفا زود به بیمار بده. باده در آن جام فکن، گردن اندیشه بزن، ایشالا بتونیم واقعا گردن اندیشه رو بزنیم. این دل ما را مشکن، ای دل و دلدار بده. باز کنان میکده را، ترک کنین عربده را، عاشق تشنه زده را از خم خمار بده. جان بهار و چمنی، رونق سرو و سمنی، هین که بهانه نکنی، ای بت عیار بده. پای چو در حیله نهی، و از کف مستان بجهی، دشمن ما شاد شود، کوری اغیار بده. غمد و آه مده، جز به طرب راه مده، ما همه مخمور لقا، تشنی سقراق بقا، بحر گرو پیش سقا، خرقه و دستار بده. تشنی دیرینه منم، گرم دل و سینه منم، جام و قدح را بشکن، بی حد و بسیار بده. خود مه و مهتاب توی، ماهی این آب منم، ماه به ماهی نرسد پس به من ادرار بده. سپاسگزارم از
خیلی زیبا، آفرین.
از تمام بزرگوارانی که زحمت میکشن، به خصوص حضرت عالی که بیدار کردید ماها که تو پرده پندار خوابیده بودیم سالیان سال. خدا رو شکر 5-6-7 ساله که ما بیدار شدیم، داریم برنامه رو همچنان دنبال میکنیم. ولی به قول یکی از دوستان تماس گرفت، جناب شهباز شما نمیدونید که چقدر سخت تلفن گرفتن
واسه. بله همین
میگیرن، چند تا خط دارن. راست میگه، اینا که میگیرن چند تا خط دارن. ولی ما دیگه شانس بگیریم سری اول جواب بسه موفق باشیم، وگرنه دیگه میمونیم تا 3 سال دیگه.
ممنونم.
سالتون سالم باشه.
خواهش میگونم.
سالتون سال باشه. خداوند حافظ خیرتون باشه.
ممنونم. خدا حافظ شما.
نداریم. ما هفته که بردیم. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما.
خیلی زیبا. خب همینطور خواهش میکنم اون اثری رو که ابیات مولانا روی شما گذاشته، درس مولانا گذاشته، همینو به طور خلاصه بگین خیلی خوب میشه تا یه به اصطلاح پیغام طولانی رو بخونید. پیغام های طولانی رو معمولا تو این پیغام های عشق که هم می نویسیم هم صاحب پیغام میخونه به خدمت شما ارائه میکنیم. اینجا به طور خلاصه بفرمایید این برنامه و دانش مولانا چه اثری روی شما گذاشته. بفرمایید.
الو سلام.
سلام علیکم.
بخیر شما بخیر آقای شبازی، خوب هستید؟
خوب، بله بله. بفرمایید از کجا زنگ میزنید؟
من لیلا هستم، از شیراز تماس میگیرم. من آقای شبازی برای بار دوم دارم تماس میگیرم، چند سال دارم برنامه شما نگاه میکنم، الان برای بار دومه.
خیلی خوب، بفرمایید الان.
ممنونم آقای شعبازی. من اولین بار که تماس گرفتم، خب چون خیلی غافلگیر شدم، مطلبی آماده نداشتم، یکم از تجربیاتم براتون گفتم. حالا میخواستم امشب چیزو بخونم، یه مطلبی آماده کردم به نام آواز غولان یا کارافزایان.
بفرمایید.
اینو خدمتون بخونم.
عالی.
من آره، من یه خورده مثلا طولانی تر نوشتم، ولی من الان چون وقتم کمه خلاصش رو میخونم، حالا بقیهش دیگه توی تلگرام انشالله بره. ممنونم از اینکه وقت رو به من دادین.
بفرمایید. خواهش میکنم.
ممنونم. هر طرف هولی همی خواند تو را، کی برادر راه خواهی هین بیا. طی کردن راه معنویت و زنده شدن به زندگی راه پرفراز و نشیبیست و پیمودن این راه بدون راه نما غیر ممکن هست. زیرا در این راه آواز غولان از هر طرف ما را احاطه کردن که راه می خواهی بیا، و باعث کارفزایی و مانسازی می شوند. ترک این مرحله بی همرهی خضر مکن، ظلمات است به ترس از خطر گمراهی. غزل 488 حافظ. من شعره رو که میخونم آقای شهبازی، سعی میکنم دیگه اون چیزشو شاعرشو فعلا نگم اگه ایرادی نداشته باشه، چون میخواست باره خلاصه بشه.
چرا نمیخوایم بگین؟ نه شعر، شاعرش هم بفرمایید. اتفاقا شاعرش مهمه. بله، اگر تا شماره غزلش هم داریم بگین. اینو باید همه ما رو باید
غزلم کنید. اون غزل قبلی هم هر طرف قولی همی خواند تو را، مثنوی مولوی دفتر سوم بیت 216 هست.
بله.
و الان این ترک این هم مرحله بی همراهی خضر مکن، غزل 488 حافظ هست.
بله بله.
بنابراین در این دوره ای که لحظه به لحظه از سر تا سر دنیا بر سرعت آواز غولان افزوده می شود، خداوند هم هدیه ای به نام برنامه بی نظیر گنج حضور برای ما فرستاده که راه شناسایی آواز غولان را به ما نشان می دهد. باشد که سپاسگزار خداوند و دست اندرکاران این برنامه، به خصوص آقای شهبازی عزیز، با اجرای زیبایش و اشعار مولانا باشیم و با نهایت کار کردن بر روی خودمان قدردان زحمات این بزرگواران باشیم. آقای شهبازی عزیز بارها فرمودن در این راه معنوی تعهد، مسئولیت و تکرار زیاد لازم و ضروری است، زیرا از هر طرف آواز قولی ما را می خواند و اگر در این راه عظیم نهایت کوشش و تلاش در تکرار نداشته باشیم، حرکت ما را متوقف می کند. در این راه باید گوش کر شود، چشم کور شود، زبان لال شود و در نهایت ذهن خاموش شود. آیا می شود؟ مولانای جان در دفتر سوم مثنوی داستان زیبایی از آواز غول بیان می کنه. داستان از این قراره: هنگامی که کره اسبی با مادر خود به سر چشمه برای آب خوردن می رود، اسبانی هم با نگهبانانشان برای آب خوردن به آنجا می آمدن. نگهبانان دائم برای اسبان سوت می زدن تا آب بخورن. کره اسب که در حالت طبیعی بدون سوت آب می خورد، با صدای سوت نگهبانان پریشان می شود و به این طرف و آن طرف نگاه می کند. می ترسد و از آب خوردن باز می ایستد. مادر می پرسد چرا آب نمی خوری و پریشانی؟ به مادر گفت که از صدای سوت نگهبانان می ترسم. و جواب مادر گفت: مادر، تا جهان بودست از این کارافزایان بودن اندر زمین. هین تو کار خیش کن ای ارجمند، زود که ایشان ریش خود را برکنن. مثنوی معنوی دفتر سوم بیت 4298 و 4299. ترس و نومیدی دان آواز غول، می کشد گوش تو تا قعر سفول. مثنوی مولوی دفتر دوم بیت 1957. در راه معنویت غولان در هر لباسی و هر جایی سر صدا به پا می کنن و مانع سازی های فراوانی برای دور کردن ما از خوردن آب زندگانی به وجود می آورن. پر سر و صدا ترین آواز غول من ذهنی خودمان هست که هم با صدای سوت غولان دنیا و هم با صدای سوت فکرهای ذهنش دست از خوردن آب زندگانی می کشد و راه کوتاه را بر خود دراز می کند. آواز غولان در لباس‌های رنجش، خشم، ترس، ناامیدی، حسادت، غیبت، انتقاد، شرم، سبب‌های ذهنی، احساس حقارت، حس نقص، پندار کمال و غیره. آواز غول در لباس ترس و ناامیدی که به ما می‌گوید در این راه معنوی سختی زیاد است، در توان تو نیست، برگرد، یا می‌گوید این همه روی خودت کار کردی، هنوز به حضور نرسیدی. آواز غول در لباس شرم وقتی احساس بیلیاقتی، کوچک شدن جلوی منهای ذهنی می کنی که سواد آنچنانی، ماشین و خانه آنچنانی و غیره نداری. این بانگ و آواز احساس حقارت، احساس ناقص بودن برای رسیدن به مرادهای جهانی در ما تقویت می کند. آواز غول در لباس حسادت و انتقاد که موفقیت دیگران را نتوانیم ببینیم و خوش کوسر باشیم. آواز غول در لباس خشم که هر لحظه از بیرون و درون ما را به واکنش و ستیز وامی دارد. آواز غول در لباس قرین‌ها، کسانی که از کنار شما رد می شوند و باعث ناراحتی و خشم شما شوند. قرین‌هایی که اهل غیبت، دروغ، حرف مفت زدن، چاپلوسی و انتقاد هستند و اگر ما باهاشون همراه نشویم از ما ناراحت می شوند. آواز غول در لباس تنبلی، کاهلی و جبر من ذهنی که هر لحظه به یک بهانه ای اجازه نمی دهد ما با مسئولیت و تکرار و تعهد روی خودمان کار کنیم و می گوید زندگی من جبری هست و نمی تونم آن را تغییر بدم. هر که من از کاهلی بیشکر و صبر، او همی داند که گیرد با پای جبر. مثنوی مولوی دفتر اول بیت 1068. و اما یکی از بانک‌های پرتمطراق قول من ذهنی پندار کمال است، وقتی که خود را با دیگران در زمینه دانش، زیبایی، ثروت و هر چیز دیگری مقایسه می‌کنی و نسبت به دیگران احساس برتری می‌کنی. به به و چهچه و تعریف و تمجیدهای منهای ذهنی آواز قولانی هستند که راه آب حیات ما را می‌زنند. راهم مزن به بست زلال خزر، که من از جام شاه جرعه کش حوض کوثرم. غزل 329 حافظ. به قول بزرگی چون حافظ با توصیفات زیبایتان از شراب زلال زنده کننده و سبزتان که از جهان بیرون مرا ندا می کند راهم را مزن. این تعریف و تمجیدهای من ذهنی برای کسی که شراب حوض کوثر نوشیده ارزشی ندارد. آواز غولان در لباس مذهب به جای یک تا پرستی ما را به بت پرستی های متعدد سوق می دهد، مثل برتری پرستی، مکان پرستی، زمان، باور، فرقه و خرافه پرستی و غیره، که فقط مربوط به فضای جهان بیرون می شود و فرسنگ ها از فضای درون ما که اصل ما فاصله دارد. آواز غول در لباس علم به جای این که در خدمت رفاه، صلح و آرامش همه موجودات باشد، در خدمت یک سری افراد سودجو برای برتری جویی در کشتار همه موجودات در آمده است. بهتر است که مالک خود اندر پرهیزکاری باشیم و اختیارمان را به دست آواز غولانی که در هر لحظه و در هر لباس از دورترین و نزدیکترین نقاط ما را فرا می‌خوانند که بیایید به سوی ما ندهیم. اگر هم قدرت پرهیز از آوازهای غولان نداریم، اختیار از من ذهنی دور کنیم و به دست بزرگانی چون مولانا بدهیم. اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو، چون نباشد حفظ تقوی زینهار، دور کن آلت بینداز اختیار. مثنوی مولوی دفتر پنجم ابیات 649 و 650. ممنونم آقای شهبازی از اینکه وقتتون گرفتم.
خیلی زیبا. فرمودین از کجا زنگ میزنید؟
لیلا هستم، از شیراز تماس میگیرم.
از شیراز. آفرین آفرین، خیلی خوب بود. آفرین، خدا
ممنونم حافظ. ممنونم، خیلی لطف کردید. از زحمتای شما هست آقای شهبازی. واقعا ما نمیدونیم چطوری از شما سپاسگزاری کنیم. امیدوارم بتونیم با کار کردن روی خودمون قدردان زحمات شما باشیم. خیلی زحمت کشیدید.
خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدارتون. خدا حافظتون.
واقعا منم نمیدونم از شما چجوری تشکر کنم. از مادران و پدرانی که روی بچه هاشون کار میکنند، شعر مولانا یاد میدند و فیلم اونها رو میگیرن برای ما میفرستند. میخواستم بدونین که این خوانش های بچه های شما روی بزرگسالان اثر میذاره، نه تنها روی شما خودشون، بلکه روی عموم اثر میذاره. یا آدم 50 ساله عاقل من ذهنی وقتی صدای یک کودک 4-5 ساله رو میشنوه که شعر عالی مولانا رو میخونه و او معنیشو نمیدونه، به خودش میاد، میفهمه که یه اشکالی داره، باید فرهنگ کشورش و حرف بزرگانش رو بفهمه، که متوجه نمیشه. بفرمایید.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم
آقای پروی شبازی. رفیورا فانوس هستم، از افغانستان به تماس هستم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
تشکر، زنده باشی. اگه اجازه تان باشه ابیات مولانا امرای قانون جبران را که بر خود نوشته بخوانم.
بفرمایید. بله.
تو چی دانی و چی کانی، خدا داند بس، هنری که از بشر آید. این ابیات مولانا کلن در زندگی من معجزه کرده، چون بسیار با این حبیاتش معنای خاص در درون ما هر باره که میخوانم واز میشه. حال زیادتر وقت دوستارا نمیگیرم، میخوایم این قانون جبران چی این قانون که نوشتیمک بخوانمک. بزا گشا باشم، ادم به مرکز خودم باشد، لذا به لذا زندگی کنم. در این لذا باشم، به گذشته نرم، به آینده نرم، لذا را کاملا زندگی کنم. قانون جبران را مراعات کنم، هم از نگاه مادی هم از نگاه معنوی. قانون جذب هم مراعات کنم. قانون جذب مولانا قسم دیگر تشریح میکنم، میگن جنس پی جنس هست، زنجیر همه درد، مز جنس کی هم کینجا دردان گرفتارم. اگر درست ما قانون جذب هم مراعات نکنیم، با طرف دیگر میریم. یکی هم قانون مزرعه. قانون مزرعه هم امیسه قانونه که در قانون کائنات هست. امیسه قانون کنن به هم پای با هم رابطه صمیمی دارن. در دیگه جای مولانا میگه هر اندیشه که میپالی درون خلوت سینه، نشان بوی اندیشه از دل پیداست بر سیما. قانون مزرعه یا قانون هست که اگر هر تخم را در زمین بکاریم، وقت آخر ثمره امور را میگیریم. همه آدم ها را شناسایی کنم آذر ناظر ذهن خود باشم، با شناسایی کنم بر نگاه هدم. قضاوت نکنم، مقامت نکنم. باید ترس، خشم، کینه را صفر نگه دارم، چون اینا ممانعت می سازن که ما را به گذشته یا به آینده ببرن. من زینی خود راز باشم، روی راز باشم. فقط مثال بعض سوالات را من زینی ما در انجام می ده که به فایده ما در زین نشان می ده که ما به فایده ما، اما در حقیقت در ضرر ما است. دانه به دانه به من زینی خود میگم بعض وقتا در کارا مداخلت نکو. یا فقط مثال از اتفاقات مفته مداخلت میکنه، میبینیم در آینده که بسیار دردام بزرگ مفته، بومی خاطر زیاد میفهمنوش کار کار را که نمیتونی. مثلا ما یک هزاره میخوریم، از هزاره کی صورت در ما میته و شاریک خدایت که در درون ما است. این خون ما را فقط مثال چطور ششای ما را تمامشه یا تنفس ما را چطور صورت میتیم. مگر میگم تو قادر هستی، تو میتونی. یک لحظه اگه خداوند این کارهای ما را درست انجام نده، سیستم تمام اعضای بدن ما برهم میخوره. تو اصلا این کارها را نمیتونی، پس خیلی دیگه آرام باش، در کارهای خداوند مداخلت نکن، حاضر ناظر ذهن خود باشا. و در قانونم که نوشته کردیم، خدا من نادان هستم، جاهل هستم، همه وقت بر کمک تو نیاز دارم، چون ما نمیتونم این زندگی خود را تحت کنترل خود بگیرم، حالا این صلاحیت ندارم. بیدین از این که پروردگارم همیشه وقت کارهای مرا انجام میده، کار مرا کو کند، کار دیگر چرا کنم. مولانا، جناب مولانا میفرمه. یک سوالات خاصی که برام داشتیم که هدف خودم در این دنیا چی است؟ آیا آمدیم دنبال پول، دنبال یک موفقیت برسیم، یا به خانواده خود نی قدرت خود نشان بدیم؟ آیا در حقیقت حاصل زندگی ما به خاطر چی است؟ هر روز سوال میکنم از خود، آیا ما دنبال پول هستیم، دنبال قدرت هستیم، دنبال چی هستیم؟ هر روز گیرم پرسان میکنم، معنات خاصی در ذهن ما میشه، سوالات خاصی انجام میشه. میشنوین صدای مرا آقای جناب شبلی؟
بله بله بله، گوش میدیم. بله،
خب یکی قانون پول گنج حضور ما بر ما بریزم، برنامه را از اول تا آخر ببینم، اما تصمانه کمه که دمی دو چیز قانون مشکلات دارم. فقط سال گنج حضور از اول تا آخر برنامه را نمیتونم، به دلیل از اینکه من کارگر هستم، کار میکنم، ولی عمر روزه میبینم که یکی پول گنج حضور اگر فقط سال یک پنج در روز تا او بالا میشه، اما انجامش میتونم.
بله آفرین. از کجا زنگ میزنین شما؟
من از افغانستان زنگ میزنم.
از افغان کدوم شهر؟
دیمازنگ.
بله بله، خیلی خوب. خب فرمایشتون تمام شد، با اتون خداحافظی کنم. خیلی خوب بود،
تشکر. زنده باشی جناب آقای برای شهبازی. مدت چهار سال شد، چهار نیم سال که برنامه را میبینم.
آفرین.
بینیم دست، بسیار خوش هستم. این برنامه را که میبینم کلان آرام شدیم، اگه آرامش خاصه به این دست میده، و خصوصا کلان که ابیات مولانا را میخوانم، چگونه این استرس، استراب و خشم در درون انسان ها موت میزین و در درون ما. بعض وقتا خشمگین میشیم و دیگه کلان این ابیات مولانا یک معنای خاص دارد. مثال از این که فضل مثال انسان ها در تیاره شیشته هستن، فضل مثال یک حادثه غیر ناگوار میاید پیش، رقمی که فقط مثال پیلوت فراشو در دستش هست، سیستم که میزنه واز میشه، فضا واز میکنه. زمانی که ابیاتای مولانا رو میخونم، زمان استرس یا خشم یا فقط مثال که عصبانی میشم، کلن یک زمینی خاصه در درون ما اون خونه پیدا میشه. اما تکرار معجزه میکنه، هر بار که یارا میخونم، تکرار که بار بار کرده رایستم، ده بار، بیست بار، صد بار، حتی هزار بار، میفهمیم معنای درست است. رقمی که مولانا میگه غیر نطق و غیر ایما و سجل، صد هزاران ترجمان خیزد به دل. زمانی که ما درست سکوت کنیم، سکون باشیم، با گذشته نریم، با آینده نریم، فضا را درست باز کنیم، باز میفهمیم لذت و انگیزی که مولانا از کدام سر ای ابیات را برام آوردن. دیگر وقت دوستا را نمیگیرم. خوشحال شدم جناب آقای پرویز شهبازی که صدایت را شنیدم.
ممنونم. شما میفرمایید کارگر هستین، کارگر چی هستین؟ ساختمان یا الو؟
بله بله، مشتاق ما که
کارگر
ما محصل هستم پانزه اقتصاد.
آها پس می گفتین کارگر منظورتون چی بود؟
منظورم از این بود که هم محصل هستم هم کار میکنم، دکاندار و پیشی آزاد دارم به مو خاطر، چون ما هم دیگر یه سری قاعده و قانون داریم که باید از بریم پول احلا رو بدست بیاریم و کار بکنیم، باز دبال کار که کردیم پول بدست بیاریم، مسئولیت های خاطر دارم به اون خاطر بعض وقتا چون جایی کردیم برق نداریم که تلویزیون جا داشته باشیم و دیگر به اون خاطر نمیتونیم
که
برنامه رو ببینیم، ولی خیلی کوشش میکنم که ببینیم زمزمات رو داشته باشیم. میخونی؟ اینجا محبولا بچگه که ماست میخوای اگه بیاته از بغلانا بخونه.
بفرمایید. بله
سلام.
سلام. بله سلام، بفرمایید بخونید.
در صورت بسیارت مشروبی نیست اما آجی و کعبه و
خدان
آفر
تمام شد. بس خب خداحافظ.
خدا نگهدار آقای پرشوازی.
خداحافظ. خداحافظ. خیلی زیبا. بفرمایید.
الو سلام عرض میکنم آقای شعبازی.
بله سلام علیکم.
سلام عرض. اسمت هستم از فرانکفورت، مزاحمتون میشم. خواستم بازم تشکر کنم از همه محبت های شما. من درست ژانویه بود 9 ماه پیش بود تماس گرفتم.
بله.
اون موقعم کرونا داشتم، الانم کرونا دارم با اجازتون، و خواستم ازتون تشکر کنم و از این که منو به خودم بیدار کردین. اون اعتماد به نفسی که من اصلا نداشتم واقعا صفر بود به من دادین. من یادم میاد، میخوام بهتون بگم که من یادم میاد من قدیما که سر کار میرفتم تو زندگیم، تو هر کیفی که داشتم، تو هر کشویی بود، من یه ماتی مداد چشم بود، نمیتونم از این چیزا که ظاهرم و تزیین کنم بودش، یعنی نمیشه تو یک کیف، تو یک چمدون، تو کشوی سر کارم اینا نباشه، و نمیشد که مثلا یک بار دستشویی برم بیام این لبم رو پر رنگ نکنم، چشمی نکشم، و خیلی کم بوده کم بوده اعتماد به نفس داشتم، دوست داشتم مردم منو توجه کنن و بگن خوشگلی، قشنگی، نمیدونم از این چیزای چی میگن بهش، و ولی با کمک شما من الان فکرشو میکنم میبینم چقدر شما به من تغییر کردم، چقدر اعتماد به نفسم بیشتر شده و اصلا احتیاجی به این چیزای ظاهری ندارم که بخوام خودم رو به مردم بقبولونم، و خیلی ساده ولی تمیز، نه اینکه مردم حالشون بده ولی تمیز به خودم چی میگن با خودم را میام و خوشحالم و از اینکه این راهو دارم. و اون موقع اگه درباره مملکتی حرف میزدن، هر کی حرف میزد، من میخواستم از خودمون نشون بدم که خود ما مملکتمون اینه، مملکت من، و کمبودایی بود که اصلا نمیشد نشون داد، زهش بود برام، یعنی هر همکاری حرف ایرانو میزد، یه رئیس جمهوریو میزد، من بالا پایی میومدم و منقلب میشدم و مدام مریض بودم، از این بیمارستان به اون بیمارستان، دردهایی به هم میومد که اصلا اسمشونم بلد نبودم، که بعدا از خدایی شد از برنامه شما یاد گرفتم که مردمم اجازه دارن نظر بدن، مردمم عقیده دارن و از این نظرها و خیلی چیزایی دیگه، ولی شانس آوردم شما را گرفت، خوشحالم، ولی حرفای زیادی بود بسه گفتن ولی متاسفانه یادم رفته، و بازم ازتون تشکر بکنم و روح ماهتون از این راه دور نبوزم. قربون محبتتون.
خواهش میکنم انشاءالله کرونای شما هم خوب خدا. بشه، سالم بشین، دوباره برگردین. بله خب.
بله من اون باز اون موقعم که زنگ دادم برنامه 898 بود، کرونا داشتم و دفعه با این برنامه، ولی شاید اینم شانس کرونا همه چیزش هم بد نبود، واسه من خیلی خوب بود. قربون خدا برم.
خواهش میکنم.
خداحافظ.
بفرمایید. الو بفرمایید. بفرمایید.
سلام. سلام.
سلام علیکم.
الو سلام.
بله بله سلام.
آقای شهبازی، من نتونستم درک کنم که خانواده رو چگونه باید از مرکز برداشت. وقتی میگید خانواده در مرکز نباشه یعنی چی؟ یعنی عشق آدم به عزیزش داره کار باید بکنه چجوری؟ من عیال فرزندان اینا رو چیکار کنم؟ حالا مال و منال و جا اینا رو درک میکنم، فرزند و عیال و خانواده اینا چطور باید در مرکز نباشه؟ اینا برای من توضیح بدید. کسی که در مرکز هست چگونه است؟ کسی که نیست چگونه است؟ اینو برای من و هزار نفر مثل من توضیح بدید. خیلی ممنون.
شما برنامه رو چجوری گوش میکنید؟ همه برنامه رو گوش میکنید یا جست و گریخته بعضی ما گوش میکنید؟
من متاسفانه من خیلی وقت نیست که آشنا شدم با این گنج حضور. هنوز نفهمیدم خانواده رو از مرکز برداشتن به چه معناست. اینو خواهش دارم برای من توضیح بدید.
شما فقط یک برنامه رو درست گوش بدید جواب سوالتون رو میگیرید. همین برنامه 932 رو یه بار گوش کنید خودتون میفهمید. و این مطلب ساده است. اشکال در گوش کردن شما و استفاده از برنامه گنج حضوره. اینجا جای صحبت شماست در واقع. هزاران نفر متوجه میشن وقتی که ما خدمت شما عرض میکنیم که بیاییم برنامه رو از اولش گوش بدین، همش رو گوش بدین، با حوصله و تنی و صبر گوش بدید، با تعهد گوش بدین، اینا رو باید رعایت کنید. شما برنامه رو نباید با فکر و طرز فکر خودتون گوش بدید. اینطوری که بنده خدمت شما عرض می کنم گوش بدید. فقط یک برنامه رو درست گوش بدید متوجه میشید. چشم. من بازم برنامه های دیگه صحبت، یعنی هر برنامه اولش یه ساعت، یه ساعت و نیم راجع به همین سوال شما من صحبت میکنم. درسته؟ شما بس برنامه رو عرض میکنم باید بشینید، حوصله کنید، یه قلم کاغذ بردارید، این شعرهای مولانا رو من الان نشون میدم اینا رو هم یادداشت کنید، باید زحمت بکشید، وقت بذارید تا این دانش رو یاد بگیرید. به اون صورتی که شما گوش میکنید نمیتونید یاد بگیرید. این چیزی نیست که با سوال کردن بتونه یاد بگیری. با تأنی و با به اصطلاح چی میگن، مثل مراقبه و که من چی هستم و چی کار دارم میکنم و برای چی اومدم و چه جوری دارم فکر میکنم و منبع فکرم چیه و راجب چی فکر میکنم، الان فکرام چی هست، اینا باید و در ضمن باید خودتون برای خودتون مهم باشید که خودتون رو درست کنید و از پندار کمالم بیرون بیایین که من اشکالی ندارم، اگرم داشته باشم خیلی کمه. خلاصه اگر علاقمند به مولانا هستید باید وقت بذارید و یک کمی تأمل کنید، صبر کنید تا مطلب دستتون بیاد.
بله. حالا معذرت میخوام امکاری که نیست الان توضیح بدید کسی که در مرکز خانواده هست با اون کسی که نیست چه تفاوتی داره؟ اینو خواهش میکنم یک کم توضیح بدید.
در مرکز گذاشتن خانواده یا چیز دیگه همش یکیه. شما باید در مرکز گذاشتن متوجه بشید، همانیدن رو توجه بشید. شما اگر معنی همانیدن یعنی این که انسان وقتی میاد به این جهان امتداد خداونده و از جنس اوست، او از جنس عدم، حالا هم عدم هم چی میگیم ما درست ذهن نمیفهمه. انسان وقتی میاد به این جهان که امتداد خداست از جنس هوشیاریه، حس هویت تزریق میکنه به چیزی که در ذهنش میتونه تجسم کنه. فرق نمیکنه این چیز پول باشه یا همسرش باشه. هر دو رو جسم میبینه و به هر دو اینا حس هویت تزریق میکنه. همین که حس هویت تزریق میکنه، این چیز در ذهنش حس وجود پیدا میکنه و اون میشه عینک دیدش، میشه مرکزش. بنابراین اول که مرکز ما عدم بود، از جنس خدا بود، عوض میشه، جسم میشه، میشه مثلا همسر ما، پول ما، مقام ما، باور ما، درد ما. بنابراین این که شما اینطوری سوال میکنید، این سوال به این علتی که شما درست متوجه نشدیم، ببخشید این حرفو میزنم، که این همانیدن یعنی چی. شما فرق نمیکنه اصلا از نظر قانون زندگی یا خدا چیزی نمیتونه مرکز ما باشه مگر خدا. بنابراین شما میگین که ما چجوری خانواده رو نذاریم، فرق نمیکنه شما با همسرتون یا با بچهتون همانیده بشید، یعنی اون مرکزتون باشه، یا پولتون، هر دو یکیه. چون ما چیزها و آدمها رو جسم میکنیم، بعد میذاریم مرکزمون، اون میشه عینک دیدمون، یعنی اون هوشیاری امتداد خدا یه عینکی در این جهان میزنه، در حالی که با عینک خودش باید ببینه که نور بیرنگه و ما باید با نظم زندگی یا خدا زندگی کنیم، نه نظم من در آورده خودمون که در چند روز یاد گرفتیم اینجا، که همهش هم بر اساس هرچی بیشتر بهتره. نظمی که در اینجا پس از ورود ما ایجاد میکنیم غلطه. تمام موجودات عالم بر اساس نظم خداوند زندگی میکنن، غیر از انسان و نه انسان من ذهنی. انسان یک من ذهنی درست کرده، اون یه نظم خاصی داره که غلطه. اون نظم برای باقی ماندن و اینا هست که آدم بتونه خودش رو زنده نگه داره و اون نظم به درد زندگی نمیخوره. همون نظم من در آورده دخالت در نظم خداست. بنابراین شما باید یواش یواش از 10-12 سالگی که رد شدین، نظم من در آورده من ذهنی رو یواش یواش کنار بذارین با اشعار مولانا و دوباره خداوند رو بیارین به مرکزتون که نور بیرنگه. عینکتون همون عینک بشه که از اول خداوند در روز الست تو چشم شما زده. اگر بخواین عینک های مادی بزنید، فرق نمی کنین عینک مادی عینک ساخته شده بر اساس همسرتون، بچهتون باشه یا پولتون، هر دو یکیه، هر دو عینک جسمیه. این عینک، این دید، این نظم، این جور فکر کردن، این جور عمل کردن سبب درد میشه و تخریب میشه، کما اینکه هم میبینید در سطح شخصی، هم خانواده، هم جامعه و هم در جهان به طور کلی. ما راه من در آورده من ذهنی رو داریم میریم، میگیم این نظمی است که پس از اینکه وارد این جهان شدیم با فکر غلط ما که بر اساس هرچی بیشتر بهتره ایجاد کردیم، این نظم داره ما رو تخریب میکنه، به سوی نابودی میبره. هرچی زودتر این نظم غلط من ذهنی رو باید عوض کنیم، دوباره برگردیم به نظم خداوند، نظمی که همه جهان، همه کائنات بر اساس اون دارن کار میکنند. ما از اون نظم خارج شدیم، برای همینی که داریم هم خودمونو، هم بدنمونو، هم خانوادهمون، همه چی رو داریم تخریب میکنیم، تمام زمین رو داریم تخریب میکنیم. ما باید از این خواب تخریب من ذهنی بیدار بشیم. شما یه برنامه رو، همین 932 رو یه بار کاملا گوش بدید و شعرارش هم بخونید و یه برنامه رو یه ماه گوش بدید، فقط روی اون تمرکز کنید، خواهید دید که همه چی رو میفهمید. ببخشید اونجا هستین؟
بله. آقای شعبازی،
بله.
یه بار فرمودید که روزی 10-15 ساعت کار میکنم. ما نگران شدیم، شما الان سنتون یکم بالا رفته، خواهش میکنم مراقب سلامتی خودتون باشید. یا شعبازی شما یه تکه جواهر هستید، الهی عمر شما به بلندی آفتاب باشه.
شما لطف دارید، ممنونم، لطف دارید. چشم. خواهش میکنم. خداحافظ. خداحافظ. بفرمایید.
الو.
بله سلام.
سلام
جانم. تلویزیونتون رو خاموش کنید. سلام. تلویزیونتون رو خاموش کنید، از طریق تلفن صحبت کنید.
آقای شهبازی، من اومدم براتون بیت بخونم.
شما از کجا اومدین؟
من ارغوان مخلصی هستم از گلپایگان.
بله خانم ارغوان، بفرمایید.
یار در آخر زمان کرد طرف سازی، باطن او جد جد، ظاهر او بازی.
آفرین.
انتسو را گوش کن، خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. انتسو یعنی که آبت را بلاغ، این تلف کن کن که لف خوش گست با.
آفرین آفرین.
میخوام الان معنی چیزشو بگم فارسی.
بفرمایید.
انستو یعنی این که خاموش باش تا به زندگی و خدا یا به حضور خوب زنده نشدین. هیچی نگو، بذار من بیام تو زبونت که حرف بزنی.
آفرین آفرین، خیلی زیبا. خب کسی دیگه هم هست صحبت کنه بعد از شما؟
بله.
خیلی خوب، بدیم پس صحبت.
بابا
سلام علیکم.
بله سلام، خوبین؟
وقتتون بخیر جناب شهبازی، خسته نباشید.
ممنون، خیلی ممنون که زحمت میکشین، واقعا این شعرها رو به بچه هاتون یاد میدین.
لطف دارید، همه زحمت ها رو شما میکشید و ارغوانم خیلی شما رو دوست داره، خودش الان نشست گرفت تا بالاخره، خیلی از اول برنامه الان داشت میگرفت که دیگه الان موفق شد و با تو صحبت کرد. من اگه اجازه داشته باشم یه متن کوتاهی بخونم.
بله بله بفرمایید.
هر سر خدمت اول این که شکرگزاری و سپاسگزاری کنم بابت برنامه انسان ساز و اینکه رعایت قانون جبران مادی و معنوی رو بکنم و اینکه دو اینکه بیان پیشرفت معنوی علی‌رغم اینکه ذهن مرتب الغا میکنه که پیشرفت کمی داشتم، اما از 7 سال قبل در ابتدای رو آوردن به این برنامه بنده مصرف شدید داروهای ضد افسردگی داشتم و مشروبات الکلی میخوردم و عرض کنم خدمتتون که رو آوردن شدید به جمعای دوستانه و حتی یک لحظه هم بدون درد زندگی نمی کردم و مرتبا رأی المنون برای من اتفاقات ناگوار بزرگ کوچک پیش می آورد تا بالاخره بتونه کمی منو بیدار کنه، که خدا رو شکر حداقل الان فقط می دونم که نمی دونم و پر از اشکال هستم و این می دانم که هنوز هم گاهی اوقات بالا میاد و چه بلایی که سر من نیاورده و اینکه واقعا باورپذیر نیست که این گونه یک انسان بتواند تغییر کند. البته در فضای گشوده شده و بی‌نهایت زندگی همه چیز ممکن است و همینطور که خداوند فرموده با کنفکان کار میکنه، نه با علتها و سببهای ذهنی، و شاید تسلیم و گشودن فضا در هر لحظه و هر قدم است. در عجبهاش به فکر اندر روید، از عظیمی و از مهابت گم شوید، جز که لا احصا نگوید اوز جان، که از شما روحت برون است آن بیان. و چه عجبی و شگفتی بزرگتر از این تغییرات و این فضای بی نهایت، که واقعا از عظمت و بزرگی این فضای بی نهایت انسان چنان همانیدگی های از جنس باور و درد و پول و کینه و رنجش و غیره که همه دوستان می دونن. بقیه همانیدگی و دردها رو کم کم می اندازد و با اینکه با اینها سالها زندگی کرده و بسیار سفت و محکم شده بودن، برای خود من بسیار اینا سفت و محکم شده بودن و اصلا برام باورپذیر نبود که بتونم اینا رو بندازم یک روزی، حالا یا اینکه اصلا ضعیف بشن درون من و امکان این کار از طریق ذهن صفر بود واقعا، ولی خب امکان پذیر شد و همینطور که حضرت رسول فرموده بیان شکر و سپاس این نعمات و برکات از زبان و بیان ذهن ممکن نیست و فقط با زنده شدن در فضای گشوده شده زندگی خود خدا میتواند بیان شکر و سپاس این نعمات را از طریق ما بیان کند. جانی است چون شعله ولی دودش زرونش بیشتر، چون دود از حد بگذرد در خانه ننماید زیا. مولانا میفرماید جانی است که دودش ز نورش بیشتر است و این دود همین فکرهای همانیده و اندیشه های برخواسته از من ذهنی است و زمانی که این دود بیش از حد می شود دیگر نوری در خانه باقی نمی ماند و زمانی که این دود بیشتر می شود در ترازی خداوند و زندگی خدا نشان می دهد. از ترازو کم کنی من کم کنم، تا تو با من روشنی من روشنم. و تا زمانی که روزن باز شود و این دود خارج شود و نور زندگی از روزن به درون ما بیاید و روشنی بخش درون و بیرون ما گردد انشاءالله. ممنونم و سپاس خدا.
خیلی خوب.
ببخشید بله. اگر که اجازه بدین امینم پسرم
بله بله
10-11 ساله بله. میکنم.
خواهش میکنم
وقت دوستانم گرفتم ببخشید بله. بله. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
الو.
بله سلام.
الو سلام، خوب هستیم آقای شهبازی؟
بله آقای امین، شما چطورین؟
خوبم مرسی، ممنون.
جانم بفرمایید.
من میخواستم یه بیت شعر برای شما بخونم با معنیش.
بله بله بفرمایید.
جمله خلقان سخره اندیشن، زان سبب خسته دل و غم پیشن. حالا میخواستم معنیشو براتون بگم.
بله بفرمایید.
همه انسان ها مسخره اندیشه هاشونن، مسخره من ذهنی ها، و به خاطر همین سبب همیشه ناراحت و ناشکر هستن. آقای شهبازی ممنون بابت برنامه خیلی خوبتون. کارم تموم شد و خدا نگهدار.
ممنونم، عالی بود آقای امین. خدا حافظ.
خدا
بفرمایید. بفرمایید.
سلام.
بله بله
سلام.
تلویزیونتون رو لطفا خاموش کنید.
سلام، حال شما خوب هست؟
بله بله خوب.
سلام،
صحبت
کنید. من آرزو هستم، به زرزدو زنگ زدم.
بله خواهش میکنم صحبت کنید. خوبین؟
این فرد کنید بفرمایید. گربان شما میخواستم یه دونه شعر بخونم.
بفرمایید. بله
جسد این شعر خواهد به ما شما فرمودین و من سعی کردم این شعر رو حفظ بشم و من این رو میخونم. روزها فکر من این است و همه شب سخنم، فکر غافل از احوال دل خویشترم. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر من مایزتم؟ مانده ام سخت عجب دست سبت ساخت مرا، یا که بوده است مراد وی از این ساختن. این که از عالم الیست از آن می گویم، رخت خود باز برازم به همون داخل زمان. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خواه، تند روزی گفتی ساختم در بغم. نیست اون گوش رو اونی شنود آوازم، یا کدام است سخن می کندن در بخن. کیست در دیده که از دیده برون می نگرد، یا تدان است نگویی سنون سی بخن. تا تقرید مرا منزل رخنه من، یک دم آرام نگیرم نخفیدم نگرم. نیه بستم بکشم تا در زندان عبد، به یکی عرباده مستانه به هم برشتم. من به خود نامدم اینجا که به خود باز برم، آنکه آورد مرا باز برست تا دفن. تو مپنداش که من شعر خود میگویم، تا تو خوشیارم و بیدار بکیدم نزد. این بیت که الان بخوام بگم اینو شما تو خواهی من گفتم. از کجا آمدم؟ آمدنم بحر سبول به خود به کجا می روم آخر من مای بسنم. امیدوارم که از این بس بتونم شعرها رو حفظ کنم. من از بستگی خیلی دوست داشتم شعر حفظ بکنم. آفرین. من نمیتونم. خدا رو شکر میکنم. هزاران با شکر میکنم که تونستم به برنامه شما وصل بشم. نه الان. از اولین روزی که به این برنامه نگاه میکنم این میتونم. این سوال هایی هم که آقای که پرسیدن خانواده رو به تدر از عدم اینا این سوال ها که پرسیدن جوابش انگار شما تو این شعر گفتیم به من. ازتون ممنونم آقای شهبازی. خوشحالم که من تونستم دست بتم به برنامه و با شما صحبت کنم.
خیلی.
و همینطور تشکر میکنم از همه برنامه از همه اونهایی که تو این برنامه کمک میکنم. اصلاح میکنم مانون جبران هم عمل کنم به قانون جبران هم مالی هم معنوی. از این وقتا بالا پای میگیم از معنویت ولی سعی میکنم زود خودم رو دم و دور کنم.
آفرین.
ممنونم.
خواهش میکنم. ممنونم. عالی عالی. خداحافظی میکنم باهاتون. بفرمایید. الو.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
آقای شهبازی فوزنده هستم از اهواز تماس میگیرم.
بله بله خواهش میکنم بفرمایید.
خدا شکر که تونستم با اتون تماس بگیرم. بگم حال شدم.
یه نفس عمیق بکشین تا سه هم بشماری.
بله سپاسگزارم آقای شهبازی. من سالیان ساله که گوش میدم به برنامه گنج حضور. دوست داشتم که اشتباه صحبت نکنم همیشه و همین معمولا تماس نمی گرفتم و فکر می کردم البته که خوب حرف نمی زنم ولی امروز امشب یعنی تصمیم گرفتم که حتما تماس بگیرم. من خیلی ساله که گوش می دم به برنامه های شما. خیلی خیلی زیاد روی من اثر گذاشته. بلازه ادامه زندگیم چون زندگی سختی داشتم ولی درسته که خیلی متعهد نبودم یعنی از لحاظ تعهد خیلی من آدم متعهدی به برنامه نبودم با اینکه میدونستم خیلی برنامه تاثیرگذاریه ولی همیشه فکر میکردم پندار کمالم به اینجوری میگفت که یه راهایی هست که تو هنوز اونا رو امتحان نکردی و متاسفانه خیلی از تایمایی که میتونستم بیشتر تمرکز کنم جوری برنامه برای رشد معنوی بیشترم باعث شد که راههای دیگه ای رو برم و خیلی آسیب ببینم. خیلی دوست داشتم بگم که مثلا من الان از سال 98 خیلی متعهدانه حالا همین خیلی متعهدانه هم که میگم میخواستم به دوستان بگم خیلی متعهدانه هم همیشه من ذهنی خیلی جا نمیذاره که این تعهد کامل باشه چون فکر رو میبره به جاهای مختلف مخصوصا روی دیگران. مثلا من خیلی زیاد راه نمایی میکردم دیگرانو در حالی که فکر میکردم خودم خیلی میدونم. یه اتفاقایی برام توی زندگی افتاد که همشون نشون داد که یعنی مرتبم نشون میده ولی من هنوزم حبرسنی کردن دیگران رو دست بر نمیدارم. امروز تماس گرفتم بعد از خیلی مبارزه با خودم که تعهدم رو ابراز کنم بیشتر به دوستان بگم که واقعا عاجزانه میخوام نذارن خیلی چای ما از دست بدن، چون من مثلا ابتدای 30 سالگی شاید به این برنامه آشنا شدم ولی 50 سالگی دارم اینو متوجه میشم. خیلی دوست داشتم مثلا دوستانی که دارن که این همه دارم از پیاماشون لذت میبرم بگم کاملا حواسشون به خودشون باشه، چون خیلی خیلی موزیان من ذهنی باعث میشه آدم از برنامه دور بشه. الان خیلی فکر کنم صحبت کردم، فقط خواستم بگم که من خیلی رو سببات کار میکنم، خیلی رو پندار کمالم کار میکنم، سعی میکنم خیلی پشیمون نباشم، ولی الان تنها افسوس من اینه که چرا همون 30 سالگی که به این برنامه گوش دادم متعهد نبودم. ولی حالا به قول شما ملامتم یکی از بازیای من ذهنیه که سعی میکنم اون بهم غلبه نکنه. من مزاحم وقتتون نمیشم آقای شهبازی، فقط خواستم بگم که خیلی خیلی از شما سپاسگزارم، چون نمیدونیم دارین چه کاری برای انسانهایی دور افتاده مثل من تنها و خیلی درد من انجام میدین. من هر شب از شما سپاسگزاری میکنم، از تمام دوستان متشکرم، از تمام کسایی که به شما کمک میکنن زیاده گویی کردم، فقط خواستم صدای شما رو بشنوم و تعهدم رو در واقع به برنامه اعلام کنم.
خیلی زیبا صحبت کردین. اینو عرض کنم که صحبت کردم با اشتباه، یعنی وسط صحبت اشتباه کردن، جمله رو غلط گفتنم خیلی خوبه. شما نباید بترسین که زنگ میزنی به یه برنامه ممکنه اشتباه بکنید. این قسمتی از اون پندار کماله. ما میدونیم بعضی موقع ها توپخ زدن، اشتباه کردن صحبت رو زیباتر میکنه. اصل این است که این صحبت از جای زیبای بلند بشه، همین حضور. حالا بیرون چجوری ادا میشه، گاهی اوقات خیلی روان ادا میشه، گاهی اوقات هم با توپق زدن و اشتباه کردن، هر دو زیباست. شما هر جور صحبت کنید زیباست. ولی میخواستم آخر سر از شما بپرسم که اون سه بیتی را که اخیراً خیلی خوندیم، میگیم فقط تمرکز ما رو خودمون باشه، شما حفظین دیگه نه؟ اون سه تا رو.
بله بله.
میشه بخونید؟
بله، مرتب هم تکرار میکنم.
بخونید ببینیم.
تا کنی مرز را حب و سنی، پیش را بدخو و خالی میکنی. دیده را بر دیگران نوهگری، مدتی بنشین و بر خود میگری.
مرده خود را
بله، مرده خود را رها کرده است، او مرده بیگانه را جوید رفت.
بله آفرین. بله. آفرین. دیگه الان حب و سنی نمی کنید دیگرانو؟
بله البته خواستم، البته من سعی کردم که منفی نگم، ولی دیگه کسی اطرافم نمونده، یعنی من تمام عزیزانم رو میشه گفت تقریبا از دست دادم که حب و سنی می کردم. الان یه موقع شروع کرده بودم بازم بیرون به اطراف آدم های غریبه یا دوستان، ولی در واقع الان کسی دیگه کنارم نیست که اصلا حواسانیشون کنم. ولی خب فکرم که این پیام شاید خیلی برای دوستان خوب باشه، کسی که الان شاید چندین سال یا کمتر از چندین سال پیش میگن که بدونن که هیچ راهی وجود نداره. یعنی من خیلی راه ها رو رفتم، خیلی چیزها رو تجربه کردم، ولی واقعا هیچ راهی به جز چیزایی که شما یا مولانا میگه وجود واقعا نداره.
آفرین.
یعنی هیچ چیزی به جز این نیست، یعنی باید همه چیشو آدم از دست بره تا به این مثلا نقطه برسه که واقعا دردناک میشه، با وقتی هم کردن خود آدم سخت میشه. ولی من الان هنوز ناامید نیستم، یعنی من واقعا تنها امیدم بعد از خدا به اشعار مولانا و تعهد بی نظیر شماست دیگه، همه چیو دارم ریز از شما یاد میگرم. یعنی یه 50 ساله که سعی میکنه خیلی رو حرفاش نمونه.
آفرین.
انشالله که سعی خودم رو بیشتر میکنم و من مرتبم پرام توی تلگرام، حالا تو اگه خیلی نخوام مثلا فکر کنم باید کامل باشم و کمالگرایی رو بذارم که من میفرستم، ولی در حال خواستم که پیامم شاید تاثیرگذار باشه حتما بگم.
خیلی ممنون، عالی بود، عالی. خداحافظی میکنم باهات.
سپاسگزارم آقای شهبازی، خدا نگهدارتون. خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم. یکی بلندتر صحبت کنید. بله تلویزیون تنم خاموش کنین لطفا.
پس آقای شهبازی خیلی خوشحال شدم صدا سمی شنیدم.
خواهش میکنم.
شیرین هستم از کرج زنگ میزنم.
بله بله شیرین خانم بفرمایید.
مرسی ممنونم. نزدیک 3 سال با برنامه تون آشنا شدم. میخواستم ازتون تشکر کنم آقای شهبازی.
خواهش میکنم. یه نفس عمیق بکشین، عجله هم نکنین.
خیلی
آرام صحبت کنین.
خیلی وقت بار دوم همه با این تماس میگیرم.
آفرین آفرین.
تقریبا 5 سال هم یه بار دیگه تماس گرفتم.
بله
آقای شهبازی، من اول از شما تشکر میکنم، بعد از همه دوستانی که پیغام میفرستن و زحمت میکشن، و معذرت خواهی میکنم از شما، از همه دوستان، چون من خیلی کم کاری میکنم آقای شهبازی. حالات اراده خودم رو میبینم. مشکلم از کاهلی، از قرینایی که دارم، از پندار کمالمه.
بله
آقای شهبازی، من قبلا معنی پندار کمال رو نمیفهمیدم.
بله.
فکر میکردم پندار کمال یعنی این که خودت کامل بدونی. منم میگفتم من که پندار کمال ندارم، یعنی خودم رو کامل نمیدونم. بعدم فهمیدم که یه معنی دیگه هست میتونه این باشه که اصلا خودم رو به حساب نمیارم. یعنی از بچگی اینجور بود، همیشه احساس غلط میکردم. حتی الان هم نمیتونم پیغام عشق یه پیام بنویسم و برای پیغام عشق بفرستم و بخونم. اینجوریه که خیلی پندار کمال دارم که ممکنه مثلا بد حرف بزنم، مثلا بلد نیستم خوب متن بنویسم، مثلا خودم رو خیلی احساس غلط میکنم و دست کم میگیرم همیشه. بعدشم یه چیز دیگم، خیلی ناامیدم آقای شهبازی. شما میگین با ذهنتون اندازه نگیریم پیشرفتتون، ولی من همش میگم هیچ پیشرفتی نکردم.
ولی شما بازم با ذهنتون اندازه میگیرید.
بله بله همش ذهنم ناامیدم میکنه، با بقیه مقایسه میکنه، با دوستامون یلدا خانم مثلا بقیه مثلا من اینجا میخواد تماس بگیری که چی بگی؟ تو که پیغام خوبی نداری، میخوای مثلا از درداز بگی، میخوای درد پس کنی، پیغام قشنگی نداری، تو که هیچی نیستی، 3 ساله پیشرفت نکرد. ولی آقای شهبازی از روزای اول تا حالا پیشرفتم کردن خدا رو شد. مثلا عضویت سعی کردم، همین که این بار یه چیز آقای شهبازی، روزای چهارشنبه از خواب بیدارم میکنه، گوشم رو میکشه، میکشونه پای برنامه، هرچند پای برنامه خوابم میبره، ولی میگم اشکال نداره، لنگ و لیک و خفته فکر و بیعدد توی اون یکیز او را میطلب، دوست دارد یارین آشفتگی، پوشش دیلی به ده هست خفتگی. احساس میکنم آقای شهبازی من ذهنیم خیلی قویه، ولی میخوام گوش بدم، انقدر گوش بدم تا اون مثل اون قصد آبی که میریز رستان این دل سنگ من آب بشه.
اینا همه پیشرفت خانم گفتین، همین هایی که میگین شما الان پیشرفته، همین که به برنامه میتونین گوش بدید، اینو برای همه عرض میکنم. اگر کسی متعهدانه حتی غیر متعهدانه به این برنامه گوش میکنه، این خودش پیشرفته. یعنی اگر من ذهنی تمام عیار پندار کمال به اصطلاح داشت اونجا نظم میداد به شما و رئیس شما بود، شما نمیتونستین به این برنامه گوش بدید اصلا. هر کسی به این برنامه میتونه گوش بده و مدتی پاش بشینه، ولو اینکه حوصله‌اش سر میره، خسته میشه، یه نیروی او رو میکنه، همونقدر که گوش میده پیشرفت کرده. اون بیداری حضوره. اگر شما میتونید تحمل کنید شعر مولانا رو بخونید، این پیشرفت. اگر نمیتونید تحمل کنید، اون نشون میده که پیشرفتی در کار نیست. و پس بنابراین شما پیشرفت کرده اید که به این برنامه گوش میکنید. اینم عرض کنم که در ابتدا چون ما من ذهنی داریم و پندار کمال داریم، پندار کمال به طور خلاصه یعنی من میدونم. اگر شما آدم ها رو، حالا خودتون رو احتمالا نمیتونین کاملا زیر نظر داشته باشین، ولی دیگران رو نگاه کنید، تقریبا به هر کسی که نگاه میکنید ولو اینکه بگه نمیدونم، در درونش فکر میکنه میدونه. و این دونستن متاسفانه در راه عرفان ضرر میزنه. این دونستن یه مفیدی داره که انسان میتونه کارشو در بیرون پیش ببره، اینقدر اعتماد به نفس پیدا بکنه که بتونه زندگی کنه، این دونستن. ولی این دونستن و حس دانستن رو نباید اعمال کنی به راه عرفان. همین الان توضیح میدادم که این نظمی که من ذهنی ایجاد میکنه برای ما که فردن در اختیار اون هستیم ما، این نظم غلطه، با نظم زندگی نمیخونه و باید این نظم رو یواش یواش ما عوض کنیم. ولی در ابتدای کار ما رو من ذهنی میکنه از پای برنامه. اینم نباید ناامید کننده باشه، این طبیعیه. اگر نکنه غیر طبیعیه، برای اینکه ما عادت کردیم به یه سری صحبت ها و به نظم خاصی که فکر میکنیم درسته. اول که مولانا میگه نه اینا غلطه، ما زیاد خوشمون نمیاد، میگیم مولانا بلد نیست. یواش یواش که ما به اصطلاح این بیت ها رو میخونیم و در زندگیمون به کار میبریم، میبینیم کارهای مشکل ما داره آسان میشه. ما مسئله درست نمیکنیم، مانع درست نمیکنیم، رفتار مردم با ما عوض میشه، ما رفتارمون عوض میشه. یواش یواش ایمان میاریم، باور میکنیم که این راه درسته، راه قبلی من درست نبود. باید صبر کنید. برای همین این همه میگیم صبر صبر صبر. هیچ چیزی مهمتر از صبر نیست. هیچ تسبیحی ندارد این درج، صبر کن که از صبر مفتاح الفرج. هیچ عبادتی بهتر از صبر نیست. که ما یواش یواش خودمون رو متقاعد کنیم که اون نظم قبلی من، عقل قبلی من خوب نبود، این یکی که تازه دارم پیدا میکنم یواش یواش بهتره، و اون زمان لازم رو بذارم. مثل قانون مزرعه است. امروز شما یه درخت سیب الان میکاریم، میگیم من دو ساعت دیگه میوه میخوام، همچین چیزی نیست. باید صبر کنی با همون سرعت قضا و کنفکان که طبیعت براش تعیین کرده، خدا تعیین کرده، این به شما میوه بده. در ضمن در این زمان هم باید مواظبش باشی، باید مثلا آب بدی، نور بدی، کود بدی، خلاصه بیای سر بزنی تا این درخت سیب سیب بشه. خب خیلی زیبا بود.
خیلی سپاسگزارم آقای سربازی.
خواهش میکنم.
خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. من اصالتا کرمانشاهی هستم ولی از کرج زنگ میزنم.
کرج زنگ میزنم. ببخشید. خوشحال شدم. خدا حافظ شما.
خدا.
بفرمایید.
الو.
بله سلام.
سلام.
تلویزیون تون رو بی زحمت خاموش کنید. الو.
الو.
بله. تلویزیون هاتون رو لطفا خاموش کنید. وقتی تلفن وصل شد حتما اولین کاری که میکنید تلویزیون رو خاموش میکنید. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
آقای شهبازی.
بفرمایید. خواهش.
خسته نباشین آقای شهبازی. من از مشهد زنگ میزنم. 7 سالم هست که اجازه بدین تلویزیون قطع کنم. مثل خواهد شد داره. خسته نباشید. از مشهد زنگ میزنم. 7 سالم هست که پای برنامه هستم.
تلویزیونتون خاموش نشده خانم.
بله. بله این باتریش کنترل زدم قطع شد. خوشبختانه گرفت و الان یکم گل شدم.
خب یه نفس عمیق بکشین.
بله. اتفاقا هفته قبل یه پیام دادم بهتون که گفتیم که مطرح کنم تو برنامه، شاید یکی کمکم کنه. من گفتم که 7 سالی که پای برنامه هستم به خاطر این موزل، یعنی پای برنامه نشستم و به برنامه گوش دادم. یه روز که دیگه از همه جا ناامید شده بودم و شوهرم که لب به سیگار نمیزد، یه دفعه دیدم که با تریاک سر کار داده. اونم باز گفت به خاطر که بیماری دارم، ناراحتی دارم به خاطر قلبش و اینا. بالاخره خودش رو آلوده کرد، ولی خب فقط همین مسئله داره. اگه نه از نظر اخلاقی، رفاه مالی اینا هیچ مشکلی ندارم، ولی خب از هر جهتی میگم خدا از هر جهتی تو رو ولا داد تا باز کشد به بیجهاتت. همینجور با هر چی که همانیده شدم مجازاتم رو گرفتم، یعنی واقعا سرم خود به سنگ تا به دیوار بلا نایت سرش پند دل نشنود اون گوشه کرش. خلاصه بگم که واقعا این معضلات اینا خیلی منو درگیر کرده و یه چیزی هم که مطرح کردم گفتم که من میام باغ تو خونه شهر، دلم پیش اینه، میگم یه اتفاق براش نیفته، چون تا حالا خیلی اتفاقات توی باغ افتاده، از نردبون افتاده، از درخت افتاده، مشکلات اینجوری خیلی پیش اومده. باز با منم ناسازگاری میکنه، واقعا میمونم که چجوری باهاش رفتار کنم. باز میگم این باز صغیر منه، این میخواد که من خند بشم، این میخواد که من یکم تواضع داشته باشم. دیگه واقعا گفتم که مطرح کنم، شاید یکی کمکم کنه، یه مشکل شبیه من داشته باشه. ولی خب پای برنامه نشستم، خیلی نوشتم، فکر کنم 30 تا 40 تا من از این سالنامه ها پر کردم، که اولای اینقدر گل می شدم که از صبح تا شب من 5 برنامه، یعنی مرتب بیدار بودم، 5 برنامه رو پشت سر هم نگاه می کردم و بلد نبودم که ضبط کنم و اینا که از روی خاطر جمعی استفاده کنم. باور می کنیم اینا تمام رو من می نوشتم، تمام صحبت شما رو، برنامه ها رو من همه یادداشت می کردم. دیدم که بازم اینجوری پیشرفت نمی کنم. از اون گفتم این من ذهنی منه، میگه که تو اینا رو بنویس و چون تحمل داری پای برنامه میشینی. دلیل قوت قلبی بود که من بشینم پای برنامه، ولی قانون جبرانم واقعا رعایت کردم، تا همین الان رعایت میکنم، ولی موفق نمیشدم که پیام بدم. اون پندار کمالم بود، گفتم پیامایی که تو میخوای بدی چی، غیر از اینکه درد تو بگیری، غیر از اینکه راهکار بخوای بگیری. بعدم یا موفق نمیشدم تماس بگیرم، یا همین تماسیم که میگه به من میگفت که نه تو ایراد داری، پر از ایراد، چرا میخوای تماس بگیری. دیگه حالا اتفاقا نمیدونم، خدا خواست که به شما وصل شدم و خیلی حرفای، چون اینقدر من مطلب نوشتم که بیان کنم، الان فلوداهه دارم همینجور فقط حرف میزنم. واقعا هر وقتم تایمم تموم شد شما بفهمید که من قطع کنم آقا شهبازی. تو زندگی زیاد موفق نیستم. الان پسرم تحصیلات بالا داره ولی که خب بیکار، فکر میکنم که من مقصرم، یا هرچی که پیش میاد فکر میکنم من مقصرم، چون شوهرم همیشه انگشت نشانه طرف من میداره، اینقدر منو ملامت میکنه برای هر چیز کوچیک و بزرگ، تربیت بچه ها یا هرچی منو ملامت میکنه، واقعا فکر میکنم من خیلی مقصرم و چون پای برنامه هم میشینم از من خیلی توقع داره که قبول کنم که تقصیر منه. واقعا دیگه من موندم.
خیلی خوب. شما خودتون هم فکر میکنین تقصیر شماست؟
آره خود منم مقصرم، ولی خب چون فرزندگره حتی با بچه ها با دیگران هم فکر میکنم مثلا اون یک مقدار سهم خودشه که اینطوریه، ولی خب منم قبول میکنم واقعا مقصر بودم، صبور نبودم زیاد.
سخت گیر بودین.
میگم اون پندار، یعنی مهمون برام میومد میخواستم تمام و کمال. الانم حتی باور میکنید آقا شهبازی 3 سال تو باقیم باق گرفتیم، من هنوز مهمونی درست درمون ندادم، چون هر دفعه فکر میکنم به مهمونی که من یک مهمونی بدم، اولا که میگم که نکنه که فکر کنن که من میخوام مثلا به رخ بکشم یه چیزی رو خودم رو نشون بدم، این یک مسئله. مسئله دوم میگم باید تمام و کمال باشه، پذیرای اینجوری باشه اینجوری باشه، اگه نهار باشه اینطوری باشه، شام باشه اینطوری. برای خودم اینقدر سخت میگیرم که مهمون تقدر باور میکنین اینگار دوست ندارم، دلم میخواد از قبل از یه هفته قبل کارام انجام بدم، ولی این برام خیلی سخته. یعنی این پندار کمالی نمیذاره که من تقریبا یکم عادی کار کنم.
خیلی خوب، خیلی خوب دیگه. پس میدونین چه چیزی شما رو اذیت میکنه؟ پندار کمال. حالا شعرهای مربوط به پندار کمال بخونید، تأمل کنید، ببینید چه چیزی رو باید شما عوض کنید که خودتون از خودتون راضی باشید، بگید دیگه رفتار من عالی شد الان. منتهی این از پندار کمالتون نیاد، واقعا از فضاگوشایی بیاد و ملامتی هم در کار نباشه.
شعرار همه رو حتی حفظ بودم نمیتونم باید.
الو قطع شد. خب بله، بهترین روش این است که اگر دو نفر با هم زندگی میکنند، بگیم به طور استاندارد زن و شوهرند، واقعا هر دو به برنامه گوش کنند و روی خودشون کار کنند، روی رابطه کار کنند، ملامت نکنند، نه خودشون ملامت کنند نه طرف مقابل رو. این تنها راهه، وگرنه پناه بردن به مشروب و مواد مخدر و فرار کردن و اینا چاره کار نیست. همین بیت قبل رو که داشتیم میگه سرسخت ترین و بدترین دشمن شما همین من ذهنی شماست که بین تو پهلوتون قرار داره، و همینطور این 3 بیت میگه اگر نفس در درون، من ذهنی خودت در درون راه شما رو نزنه، منهای ذهنی بیرون نمیتونن شما رو اذیت کنن. ولی مردم در حالی که من ذهنی درونشون راهشون رو میزنه و اذیتشون میکنه و سبب فریب خوردنشون میشه، فرار میکنند. از خودشون که نمیتونن فرار کنند، هر جا میرند این من ذهنی و بدترین دشمن خودشون رو با خودشون میبرند. و پندار کمالشون میگه که من اشکالی ندارم. الان دوا اومده، یه موقع دسترسی به بزرگی مثل مولانا نبود، الان در نوک انگشتاتونه، همین ریموتتون رو فشار میدین این ابیات جانبخش رو میبینید. یا من ذهنی اقتضاء کننده شما رو میبره به سبب سازی ذهن که از جنس شهوته، مرکزتون اسیر آفت ضرر و زیانه و به خاطر اون مأمور مخفی همین من ذهنی شما که در درون خود شماست دزد و تباه شدی و به این علتی که عوانان بیرون، منهای ذهنی بیرون میتونن به شما لطمه بزنن. اول باید آدم روی خودش کار کنه، درست کنه خودشو. اگر درست نکنه با آن من ذهنی که نظم غلط خودشو داره، هر جا بره در عذابه و خاصیت های خودشو داره، اشکال ایجاد میکنه، گردن دیگران میاندازه. خودشو دانا میدونه در حالی که بزرگترین دشمنش خودشه، برای اینکه نمیدونه. کسی که نمیدونه فکر میکنه میدونه و بقیه مردم رو متهم میکنه که شما نمیدونید. مشکلی داریم، ما باید این مشکلمون رو حل کنیم. مولانا کاملا توضیح داده، نه تخریب راهه نه فرار راهه، جایی نمیتونیم فرار کنیم. همین الان شعراشو نشون میدم به یک کسی که دشمنش سایه خودشه، به کجا فرار کنه؟ یعنی نشون دادم قبلا، میگه آدم دشمن داشته باشه میتونه از دستش فرار کنه، ولی سایه خودش دشمنشه، از دستش کجا باید فرار کنه؟ هر جا میره سایه هم میاد. پس بنابراین کارش باید خیز خیز باشه، هر لحظه از خواب ذهن بیدار بشه، بدون اینکه از چه جنسیه. از جنس من ذهنی نیست، من ذهنی دشمنه. این هم اینطوری طرح شده که انسان به مقصودش برسه. تا من ذهنی با ماست، ما نمیتونیم مرکزمون رو از جنس خداوند کنیم. این اونجا رو اشغال کرده، اسمش فرعونه، من ذهنیه، نفسه. دیگه از این آشکارتر نمیگه که این لحظه دو جور اقتضا داریم ما. یا فضا رو باز میکنیم، از جنس الست میشیم، از جنس زندگی میشیم، نظم زندگی رو میریم، یا نه فضا رو میبندیم، از جنس پندار کمال میشیم، از جنس من ذهنی میشیم. اون موقع اقتضای فکرهای ذهنی میاد، ما دنبال اون میریم. اگر دنبال اقتضای ذهن بریم، در ذهنمون، در دردمون گم میشیم، نمیتونیم راه رو پیدا کنیم. این که بریم خودمون رو بیهوش کنیم، هوشیاریمون رو بیاریم پایین، یه مشروب بخوریم، مواد مصرف کنیم، بدتر میشه. ما اون که چاره کار نیست. یعنی شما دارین از هوشیاری جسمی ذهنی میریم به هوشیاری درختی که از اونجا ما خیلی فاصله گرفتیم. ما راه به سوی بالا داریم فقط، یعنی از روی من ذهنی باید بپریم. قلت آلو گفت رب، یعنی خداوند گفت بیا بالا، پایین نرو. پایین حیوان، درخت، یعنی نبات، جماد، از اونجا ما رد شدیم. یه دی مشروب میخورن برن درخت بشن، هوشیاری نباتی بگیرن. ممکنه یه ساعت بیهوش باشن، ولی همون دردها در حالی که تقویت شدن بر میگردن، از بین نمیرن تا بالاخره آدم از زمین میزنن. بله.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، بهار هستم از اورنج کانتی.
بله خانم بهار، خوبین؟
ممنون، شما خوب هستید؟
بله خوب، بفرمایید.
من یک پیام می اومده که هم در رابطه با طلب راستین، یعنی چجور طلبی، طلب واقعیه.
بله یک کمی بلندتر صحبت کنید بی زحمت. و بله
الان بهتر شد صدا؟
بله بله آفرین. بله بله بله،
تو اسپیکر بود آوردم بیرون ازش.
آفرین. یه کمی هم آرامتر صحبت کنید. خب
بله
بله بفرمایید.
در مسیر رشد و کمال معنوی طلب ما دستخوش تغییر و گذر از مراحلی میشه. مرحله یک یا مرحله طلب زندگی از جهان، زمانیه که هوشیاری عمدتاً هوشیاری جسمیه، به دنبال زندگی و خوشبختی در جهان بیرون هستیم. هرچی که در بیرون طلب میکنیم، برای این طلب میکنیم که داشتن آن را معادل تجربه حال خوبی میدونیم. به عبارت دیگه خانه، کار، همسر، بچه رو میخواییم چون فکر میکنیم داشتن اونا حال ما رو بهتر میکنه. این طلب کم کم ما رو دچار درد و رنج و نامرادی میکنه. در این زمانه که شاید با مسیر معنوی آشنا بشیم و کم کم از طلب چیزهای بیرونی دست بکشیم و مطلوبات معنوی رو هدف قرار بدیم تا درد و رنج رو کم کنیم. این مرحله دوم از مراحل طلبه که اونو مرحله طلب بدون صدق هم میشه نامید. نکته مهم اینه که اگرچه نسبت به مرحله قبلی یک قدم جلوتر اومدیم، اما هنوز به دنبال حال خوب هستیم. فقط این بار وسیله اون تغییر کرده و از طریق معنویت میخوایم به حال خوب برسیم. در این مرحله اگر در حال خوش معنوی باشیم و در اثر قرین یا نامرادی از بست به قبض بریم، ممکنه خودمون یا دیگران رو ملامت کنیم، دچار ناامیدی بشیم، حتی از طلب بنشینیم. در این مرحله ما یک من ذهنی معنوی ساختیم. عاشق حالی نه عاشق بر منی، بر امید حال بر من میتنی. مولانا در دفتر دوم از بیت 2975 حال چنین طالبی رو به حال کسی تشبیه میکنه که شطوری گم نکرده، ولی وقتی جستجوی فردی رو میبینه که واقعا شطورش گم شده، ادعا میکنه که او هم شطورش گم شده، به تمن این که اگر شطور پیدا شد نفعی نصیب او بشه. در اینجا فردی که شطورش واقعا گم شده در طلب شطور خود صدق داره، ولی فردی که تظاهر به گم کردن شطور میکنه کسیه که طلب او صدق و راستی نداره و بیشتر از کسی که با شور و اشتیاق در طلب راستینه تقلید میکنه. این فرد کم کم از فردی که طلب حقیقی داره تأثیر میپذیره و میفهمه که تمه کردن به شطور دیگری برای او حجاب شده و او گم کرده خودش رو از یاد برده و طلب او که طلب کاذب بوده به طلب راستین تبدیل میشه. چون به دیدش یاد آورد آن خیش، بی تمه شد زشتران یار خیش. بنابراین تلاش در این مسیر میتونه ما رو به مرحله سوم که مرحله طلب راستینه راهنمون بشه. در این مرحله جوینده راه حقیقت موقوف حال و ابن الوقت نیست. در هر حالی، در هر موقعیتی که ذهنشون میده، به دنبال فرار رفتن از هوشیاری جسمی، فضاگشایی و تبدیله. تنها چنین طلبیه که قدرت داره ما رو از اینرسی و چسبندگی ذهنی برهانه. از جایی که جریان مداوم افکار و ذهن نیروی جاذبه قوی داره، طلب ما باید از این نیرو قوی تر باشه تا بتونیم زندگی فرای ذهن رو تجربه کنیم. تو به هر حالی که باشی می طلب، آب می جو دای من ای خوش لب. این سه مرحله که گفتم با سن هوشیاری بیان شده در داستان سه ماهی، یعنی ماهی احمق، ماهی نیمه عاقل و ماهی عاقل، نیز یه جورایی مطابقت میکنه. ممنونم آقای
شهبازی. خیلی زیبا، آفرین، عالی.
ممنونم،
خداحافظ.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟
بله سلام. بله خوب.
یه متنی نوشتم، خواستم با دوستان به اشتراک بذارم.
اسمتونم بگین.
ساینا هستم، 19 ساله از مشهد.
بله آفرین، بفرمایید.
یه لحظه گوش کنید. الان صدای من میاد دیگه درست؟
بله بله میاد. بله
غمناک نباید بود از طعن حسوده دل، شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد. تیکه کنایه و یا هر بدگویی و تهمتی که منهای ذهنی به ما نسبت میدهند میتواند برای من جنبه خیر داشته باشد، به شرط آن که به جای واکنش و مقاومت نشان دادن به حرفهای آنها فضا را باز کنیم و ببینیم پیغامی که زندگی از طریق آنها به ما میدهد چیست و چه تغییر و اصلاحی در رفتار خود باید ایجاد کنیم. ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، می نیندیشیم تا آخر ما به هوش، این خلل در گندم است از مکر هوش، از مکر موش. موش تا انبار ما حفره زده است و از پنش انبار ما ویران شده است. اول جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم جوش کن. ممکن است کسی که سالها در حال تمرین معنوی روی خودش است بعد از مدتی به خاطر پندار کمال و یا هر دلیل دیگری از برنامه گنج حضور و این جمع عاشقانه و زیبا دست بکشد. این همان گندم دزدیدن موش است و به نوعی مکر شیطان. این گونه است که فرد زحمات چند ساله‌اش را به باد می دهد و دوباره می شود همان آدم قبلی با کوله باری از دست. در دل من آن دعا انداختی، صد امید اندر دلم افراختی. قبل از آشنایی با برنامه گنج حضور چه در زمینه مادی و چه معنوی بسیار ناامید بودم و حتی اگر تمام شرایط برایم فراهم می شد باز هم می گفتم که دیگر هیچ امیدی نیست و این کارها به من نیامده و من لیاقت آن را ندارم. ولی خدا را شکر در حال حاضر ممکن است اهدافی داشته باشم که بخواهم یک ماه بعد، یک سال بعد و یا حتی چند سال بعد به آنها برسم. برایشان تلاش میکنم، ناامید نمیشوم و به آینده و توهمات ذهنی نمیروم. هر سوء زن گفت است آن رسول، هر قدم را دام میدانی فضول. از من باشد که تا دعوت کنند تو نگویی مست و خواهان منند. دعوت ایشان سفیر مرغ دان که کند صیاد در مکمن نهان. از وقتی با برنامه گنج حضور آشنا شدم دست از رفیق بازی برداشتم. چند روز پیش مادرم اصرار میکرد که کنکورت را داده اید و بیا برویم شمال. چند روز بعد از آن نیز یکی از دوستان شمالیم که در رشت سکونت دارد خیلی اصرار میکرد که بیا شهر ما چون جاهای دیدنی زیادی دارد، شماره همدیگر رو هم که داریم، حتما به هم زنگ بزن تا بیام ببینمت. ذهنم میگفت تو که کنکورت را داده ای و سرت خلوت شده است، واقعا میخواهی دست رد به دعوت دوستت بزنی؟ به حرفای ذهنم توجه نکردم و به مادرم گفتم نه، به مسافرت نمیایم. من از این خانه پرنور به در می نروم، من از این شهر مبارک به سفر می نروم. منم و این سنم و عاشقی و باقی هم، من از او گر بکشی جای دگر می نروم. نشوم پند کسی پند مده جان پدر، من پدر یافتم سوی پدر می نروم. ترجیح می دهم در اتاق خودم خلوت کنم، بیت بخوانم و به برنامه گنج حضور گوش دهم و وقتم را نیز هدر ندهم. تموم شد جناب.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. خب صحبت دیگه ندارین؟
نه همین.
خیلی زیبا بود، با تون خداحافظی میکنم پس.
ممنون، خدا.
عالی، بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
سلام.
دینا هستم از ونکوور.
بله دینا خانم. بفرمایید. خوبین؟
زنده باشین. خیلی خوبم. ممنونم از شما و همه دوستان. با اجازتون پیاممو با موضوع بازگشت به اشتراک میذارم.
بفرمایید. بله.
من بارها و بارها مستطیل افسانه من ذهنی را در برنامه گنج حضور و با اشعار مختلف مولانا دیدم. نمیدانم، شاید برای ذهنم تکراری شده بود یا اینکه ذهنم میگفت من اینها را میدانم و دیگر توجه کافی به این شکلها نمیکرد. وقتی آقای شهبازی مطرح فرمودن اگر مثل قدیم دیگر روی خودتان کار نمی کنید و روی ابیات تأمل ندارید، یعنی در ذهن هستید و طلب واقعی هم ندارید، این سوال من را به خودم آورد و از خودم پرسیدم دینا، آیا تو طلب ذهنی داری یا طلب زندگی؟ از کجا می فهمی که داری روی خودت کار می کنی؟ آثارش در تو چیست؟ تلویزیون را روشن کردم. آقای شهبازی این بیت را از برنامه 931 برایم خواندند. گویند مردگان که چه غمهای بیهوده خوردیم و عمر رفت به وسواس هر فنی. ترجیه 43 دیوان شمس. می فرماید کسانی که می میرند متوجه می شوند که در این جهان فریب همانیدگی ها را خوردند و اینکه عمرشان را در وسواس هر فن که همان کشش همانیدگی هاست به هدر دادند و تبدیل را تجربه نکرده و این تنها حسرتشان است. دیدم مولانا چه تمثیل جالب و دقیقی آورده. وسواس هر فنی. وسواس یعنی میل شدید به انجام کاری. دوباره به مستطیل افسانه من ذهنی برمیگردم. لحظه خودم را میبینم که افکارم از مرکز همانیده هم میآید. میبینم که این افکار پشت سر هم نه تنها هیچ قدرت و حس امنیتی به من نمیدهند، بلکه وجودم را پر از ترس، رنجش و نگرانی کردند. وسواس من ذهنیم را با دلایل کاملا موجهش برای در این حالت ماندن و قضاوت کردن و مانع دیدن و مسئله ساختن و در نهایت دشمن سازی می‌بینم. این شکلی که ذهنم در برابرش مقاومت داشت برای لحظه‌ای آینه ام شد و دیدم چطور در نقش‌ها و باورهایی که ذهنم برایم ساخته فرو رفتم و احول و تجبین شدم و این نقش‌ها و باورها را قبله‌ام کردم و هیچ مسببی را نمی‌بینم. قبله کردم من همه عمر از حول، آن خیالاتی که گم شد در عجل. حسرت آن مردگان از مرگ نیست، زان کن در نقش‌ها کردیم ایست. ما ندیدیم این که آن نقش است و کف، کف دریا جنبد و یابد علف. دفتر ششم بیت 1453. اینجا هم مولانا دوباره به من گوش زد می کرد که حسرت انسان‌های مرده این بوده که چرا دچار وسواس هر فنی که همان کشش من ذهنیشان به همانیدگی ها بوده شده اند و محو نقش و کف شدند و از دریایی که این کف را به وجود آورده دور ماندند. خوشبختانه خواندن این ابیات ذهنم را آرام می کند و ارتعاش ابیات مولانا به من این آگاهی را می دهد که می توانم این لحظه خودم را اصلاح کنم، می توانم این لحظه این نقش ها بمیرم و متوجه کوری و تجبینی من ذهنیم باشم و لاه کنم هر آنچه را که از ذهنم می گذرد و بدانم توهمی بیش نیست و اجازه دهم که فقط بگذرن و اسیر توهم فکر و خیال نشوم و بدانم که اینها آفل هستند و خدای من نیستند. هرچه اندیشی پذیرای فناست، آنچه در اندیشه ناید آن خداست. دفتر دوم بیت 3107. می‌بینم چقدر لطف و رحمت زندگی بی انتهاست. به محض اینکه ذره لطیف می‌شوم و فضا رو باز می‌کنم، به احساس نیاز واقعی‌ام را به زندگی نشان می‌دهم، نه به چیزهایی که ذهنم نشان می‌دهد. صدای زندگی را با گوش جانم می‌شنوم که می‌گوید ای مرد کار، ای کسی که در هر دردی و هر وضعیتی که داری به ما امیدوار هستی، در وجود تو یک عدم بینی هست که حسن ظن دارد و خوب فکر می کند، امید خوش دارد،
آن را برای تبدیل شدن به من به کار بگیر. به من امید می‌دهد و می‌گوید به هر وضعیتی که رسیدی یا در هر وضعیتی که الان هستی، فقط فضا را باز کن و این ماجرای ذهن را رها کن و بالا بیا. می‌گوید این لحظه اگر قصد تبدیل یعنی خواندن مرکز عدم وجودت را کردی ای یا می‌خواهی از ارتعاش مرکزهای عدم شده کمک بگیری، من چشم عدم تو را به تو پس می‌دهم تا جوهر بسیار عظیمی که از جنس من است را در وجودت بخوانی. دفتر سوم، ابیات 1865 تا 1868. آمد از حضرت ندا که ای مرد کار، ای به هر رنگی به ما امیدوار. حسن زن است و امیدی خوش تو را، که تو را گویم در این دم برترا. هر زمان که قصد خواندن باشدت، یاز متفها قرائت بایدت، من در آن دم وادهم چشم تو را، تا تو را گویم معظم جوهرا. بس سلام، ممنونم.
خیلی زیبا، آفرین.
خیلی ممنونم.
عالی، خداحافظ. بفرمایید.
علی سلام بزرگوار.
بله سلام.
نیما هستم از کانادا، خدمت شما تماس میگیرم.
بله نیما، خوبین؟
قربونتون برم که الحمدلله خیلی خوب هستی. منم شکر. اگه اجازه بدین یه نیمتی نوشتم با عنوان لیست پرهیز براتون بخونم.
بله، بفرمایید.
چشم. جناب آقای شهبازی در برنامه 932 فرمودن که بر روی کاغذ بنویس که چه کارهایی در قدیم انجام میدادی و الان انجام نمیدهی.
آقا نیما یه خشخشی میکنه این شاید
یه لحظه معذرت فکر کنم بدونم چی. الان خوبه؟
از صحبت کنید.
انجام نمیدهی که سبب مردن من ذهنیت
شد. باسم خشخش داره، شاید این سیمی چیزی داره تکون میخوره، ممکنه گوشی باشه.
الان صدا خوبه؟ من گذاشتم الان باسم خشخش داره.
بله
چشم، بعد نزن میزن دوباره. چشم، خدا
نگهدارتون. بله، شما نمیتونی یه علاجی بکنی صحبت کنید؟
حالا علاجش دست شما هست، اگه ما علاج بلد این که
شما رو داریم. این الان روی همین تلفن رو همینطوری دستون بگیرین دیگه.
من تلفن دستمه، یعنی چیز دیگه ندارم دستشو بخواهیم.
حالا ادامه بدین خشخش. الان خوبه؟
الان بده باز؟
نه بخونید، حالا شاید خشخش بالاخره عادت میکنید.
شما به برنامه پیش گفتید تلفن با خشخش میاد که قدر تلفن بی خشخش رو بدونید.
بله همینه دیگه، شما ولی خشخشش قابل فضاگوشاییه، شما نگران نباشید، ما فضاگوشایی میکنیم.
من عوض میخوام، من شرمنده هم بابت خشخش از شنوندگان عزیز. ادامه بدم؟
ادامه بدین ببینیم اگر دیدیم زیاده.
میخوام من بعدا زنگ بزنم اگه چیز مشکل نداره دوباره.
باش ممنون.
خدا نگهدار. خدا بشه.
بفرمایید.
سلام علیکم. مارک هستم.
بله خانم مارک، خوبی شما؟
بله. یه مچی نوشته بودم میخواستم بخونم.
بفرمایید. بله.
انسان برای زنده شدن به اصل خود و باز کردن فضای درونش به این گزینه ها نیاز دارد. لا کردن منزه. لا کردن به معنی این است که با نگفتن به ذهن جلوی آن را بگیریم و به افکار ذهنی و همانیده نگیریم. برای مثال، من حتما باید در این درس نمره خوبی داشته باشم تا از بقیه تایید و توجه بگیرم. در این صورت ما با تایید و توجه دیگران همانیده هستیم و فکر میکنیم بدون آنها مایی وجود ندارد. اما نه، آگاه باش که تو از جنس عدم و حضور هستی، پس به افکار همانیده و من ذهنیت نبگو. گر ندانی ره هر آنچه خر بخواست، عکس آن کن خود بود آن راه را. دو، خودداری از قرین شدن با من ذهنی. انسان ممکن است هر روز با هزاران نفر صحبت و رفت و آمد کند و ممکن است این انسان ها روی او تأثیراتی بگذارد. وقتی ما با انسانی قرین می شویم، از او تأثیر می پذیریم و ممکن است این تأثیرات ما را به من ذهنی بکشاند. وقتی ما با انسانی که در خواب ذهن به سر می برد قرین شویم، افکار همانیده آن فرد روی زندگی ما تأثیر می گذارد. پس از قرین شدن با منهای ذهنی و افکار همانیده آنها دوری کن و خودت را با فضاگشایی راه عدم و هوشیاری حضور برو. از قرین بی قول و گفتگوی او، خوبه دزدد دل نهان از خوی او. می رود از سینه ها در سینه ها، از راه پنهان صلاح و کینه ها. کار کردن روی خود و قانون مزرعه به معنای برداشت اعمال کارها. یعنی ما اگر بخواهیم به خدا زنده و مرکزمان را عدم کنیم، باید روی خودمان کار کنیم. این طور نیست که افکار ذهنی داشته باشیم، همانیدگی داشته باشیم و انتظار داشته باشیم که به خود بشویم. برای رسیدن به مرکز عدم و هوشیاری نیاز است مرکزمان را با فضای گشوده شده قرین کنیم و مدام ناظر افکارمان باشیم و روی خود کار کنیم. عجله هم نداشته باشیم. با این کارها در مزرعه دنیا کشتی می کاریم که در آخرت که این لحظه است مرکز عدم و شادی بی سبب و زندگیش خدا را برداشت کنیم. رام که ترک کار چون نازی بود، ناز که در خورد جانبازی بود. اصل خود جذب است لیکی خاجتاش، کار کن موقوف آن جذبه نباش. نه قبول اندیش نه رد غلام،
خیلی زیبا ماهک خانم، اینو یه ویدیو بکنید به ما بفرستید. بله. و الان چند سالتون شده؟ شما باید سنتون هم بگین که بینندگان سنتون رو بدونن.
الان در توی 13
ساله. بله، آفرین آفرین. کسی دیگه میخواد صحبت کنه؟
نه.
خیلی خوب، خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
عالی، بفرمایید.
الو، سلام استاد، خدا قوت.
سلام علیکم، خواهش میکنم.
زرین هستم از زرین شهر اصفهان.
بله بله، بفرمایید. خوبین؟
ممنون استاد، عالی. با اجازتون استاد،
خواهش میکنم.
در بن چاهی همی بودم زبون، در همه عالم نمی گنجم کنون. آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا. دفتر پنجم بیت 23-13 و 23-14. آفرین ها بر استاد نازنین باد که با تفسیرهای زیبا یشان ابیات مولانا را به خوبی توضیح می دهند و طلبهای من ذهنی را به ما نشان می دهند و ما را از درد همانیدگی ها و غم آنها جدا می کنند. من نشستم ز طلب دل پیچان ننشست، همه رفتند و نشستند دو دمی جان ننشست. غزل 413. لحظه وجود ندارد که خداوند برکاتش را شامل حال ما نکند و این فقط از طریق تدبیر و خرد الهی، نه تدبیر من ذهنی. اتفاق این لحظه برای فضاگشایی است که هزار برکت به ما برسد، ولی ما چون از طلب نشسته ایم
یا وجود نداریم، قایق هستیم یا در حال قضاوت و مقاومت کردن و بستن فضای درون هستیم. وقتی از درون بسته شویم، از بیرون نیز بسته می شویم و ناامید و بی‌حوصله می شویم. حال من بد می شود و اینجاست که می بینیم از طلب نشسته ایم و دچار طلب من ذهنی شده ایم. اینجاست که حواس من را به اولین قدم بیندازیم. که چگونه بود عدم را؟ که نشان نهی قدم را؟ نگر اولین قدم را که تو بس نیکو نهادی. وقتی در اولین قدم تسلیم شویم و عقل من ذهنی را خاموش کنیم و فضای درون را با صبر، شکر و پرهیز باز کنیم و دست از طلبهای من ذهنی برداریم، آن وقت که با این فضای گشوده شده که اتحاد ما با خداست، مسئله بیرونی ما هم حل می شود و مسائل زندگی شروع به سر و سامان گرفتن می کند. ستیزه کاریست که من ذهنی ما را از طلب می نشاند و تنها وظیفه ما این است که از من ذهنی به فضای یکتایی مهاجرت کنیم و دائما در پی باز کردن فضای درون باشیم، چون جنس اصلی ما فضای ابدی و بی نهایت است. این فضای گشوده شده همان عشق است، همان وحدت با خداست، همه چیز است. و وقتی وارد این فضا شویم، خود خواهیم دید که مسائل بیرونی هم یکی یکی رو به راه می شوند. گنجینه گنج پادشاهی دل توست و مظهر الطاف الهی دل توست. مجموعه مجموع کمالات وجود از دل به طلب که هرچه خواهی دل توست. شاه نعمت الله ولی. تمام شد استاد.
خیلی زیبا، آفرین. خب کسی دیگه هم هست صحبت کنه؟
بله استاد، با اجازتون دخترم هم هست.
خیلی خوب، بله، خدا حافظ. پس بدین صحبت. خدا
نگهدار. سلام استاد، خدا قوت.
بله سلام، ممنونم، بفرمایید.
یارم هستم 11 ساله.
آفرین آفرین جانم.
استاد متنی از برنامه شماره 932 آماده کردن که با اجازتون میخونم.
بله بفرمایید.
فکر آن باشد که بکشاید رهی، گاه آن باشد که پیش آید چهی. شاه آن باشد که از خود چه بود، نه به مقصنها و لشکر شه شود. مثنوی دفتر دوم بیت 3207 و 3208. فکر سازنده از فضای گشوده شده می آید که راهی را باز کند. راه آن راهی نیست که من ذهنی نشان می دهد، راه آن است که شاه زندگی نشان می دهد، یعنی ما تبدیل بشویم، مثل یک خورشید از مرکزمان طلوع کنیم. شاه آن است که بر اساس ذات خودش شاه باشد. ما باید به ذات خودمان قائم بشویم، از جهل جدا بشویم تا به جهان تسلط پیدا کنیم، تا جهان نتواند ما را جذب خودش کند. من غلام آن که او در هر رباط خویش را واصل نداند بست ماد، پس رباطی که بباید ترک کرد تا به مسکن در رسد یکی نیز مرد. مثنوی دفتر اول بیت 3259 و 3260. میگویم من غلام آن انسان هوشیاری نظر هستم که در هر وضعیت در من ذهنی گیر نکند، فکر نکند که واصل شده است به سماد، یعنی فضای یکتایی به خداوند تبدیل شود. ما باید خیلی از وضعیت‌های من را ترک کنیم تا ما یک روزی واقعاً به خدا زنده بشویم و هیچ همندگی در مرکز ما نماند. جستجوی از ورای جستجو، من نمیدانم تو میدانی بگو. مثنوی دفتر اول بیت 22-11. ما هیچ وقت باور نمی کنیم که حضور و خدا ما را به صورت جسم و تصویر تصور می کنیم،
و می رویم دنبالش و در ذهن می مانیم. اگر ما فضا را باز کنیم، از طریق ارتعاش می توانیم مردم را آگاه کنیم. پس بنابراین جستجو از طریق فکرها همانیده نمی شود. استاد تمام شد.
خیلی زیبا. آفرین.
ممنون استاد.
خب کسی دیگر نیست که صحبت کنه؟
بله استاد.
خیلی
خواهر کوچیکترم هم هست.
بله خواهر کوچیکترم صحبت کنم. خیلی زیبا بود. آفرین. زحمت کشیده بود. خب اینو همینطوری ویدیو کنید برای ما بفرستید. خیلی خوب بود. ممنونم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. خداحافظ.
سلام استاد، یکتا هستم، 7 ساله.
بله یکتا خانم، خوبین؟
بله استاد.
به به، بفرمایید.
خواستم چند شعر مولانا واسهتون بخونم.
بله بله.
قوم رفت تو، تو منی داری هنوز، راه بنا امنی داری هنوز، زخم کایت بر منی آید هنوز، تا تو میرنگی منی داری هنوز. چه چگونه بود قدم را، چه نشان نهی قدم را، نگه اولین قدم را که تو بس نکو نهادی. قصد تمام شد.
خیلی زیبا. البته اولین شعرتون از عطار بود، نمیدونم میدونی یا نه.
بله استاد، از عطار.
عطار بود. آفرین، خیلی زیبا خوندید. خیلی
ممنون استاد.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
خب این جای شکر خیلی زیادی داره برای مردم جهان، مخصوصا کسایی که فارسی زبان هستند. یک کودک عشق 7 ساله شعر مولانا میخونه، اونم چه شعری، واقعا شعر مؤثر، شعر عطار رو میخونه. خیلی خوبه، این باید شکرگزار باشیم. بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی، سارا هستم، میخواستم با اجازتون یه متنی رو به اشتراک بذارم.
بله سارا خانم، خوبین؟
خیلی ممنون، به لطف شما و پیغامای همه خوب همه دوستان.
بله ممنونم، بفرمایید.
با اجازتون. از تسبیح جماد تا سراپرده صبحان، هر که اون نعره تسبیح جماد تو شنید، تا نبردش به سراپرده صبحان ننشست. دیوان شمس، غزل 413. مولانا در این بیت میگوید هر انسانی که نعره تسبیح کردن یا عبادت کردن جماد تو را شنید، یک تحولی در درونش رخ داد و آن تحول این است که آن انسان دیگر از پا ننشست تا زندگی او را به سراپرده صبحان برد. سراپرده صبحان نماد گنج حضور یا فضای یکتایی است. این گنج، این فضای یکتایی که همان یک زندگی است، پشت پرده هاست، یعنی از دید ذهن پنهان است. مولانا در این بیت تکان دهنده شنیدن نعره تسبیح جماد را ارتباط می دهد به پدید آمدن یک طلب و پویایی شدید برای زنده شدن به زندگی. هر که اون نعره تسبیح جماد تو شنید، تا نبردش به سراپرده صبحان ننشست. حال این نعره تسبیح جماد چیست و چرا شنیدنش در انسان این چنین طلبی را برای وصل شدن به زندگی ایجاد می کند؟ نعره تسبیح جماد یک نمادی است برای هر آنچه که توسط من ذهنی و مرکز جسم پرست انسان تولید می شود. نعره تسبیح جماد خدایی است که من ذهنی می سازد، دینی است که من ذهنی می سازد. نعره تسبیح جماد جسم پرستی، رنگ پوست پرستی، سکس پرستی، قدرت پرستی و به طور کلی پرستیدن چیزهای جامد و آفل توسط انسان است. این که مولانا میگوید نعره تسبیح جماد تو، نشان میدهد که من ذهنی هم کارگر زندگی است و ماموریتی دارد. مأموریتش این است که با ایجاد درد و تخریب به انسان بفهماند که باید من را رها کنی و به سراپرده سبحان بروی. نعره تسبیح جماد نفس زنده‌ای است که هر کاری می‌کند سوی مرگی می‌تند. از هر جهتی می‌رود به درد می‌رسد. من ذهنی خدایی می‌سازد که جنگ راه می‌اندازد. من ذهنی راه علم را می‌رود، راه آزادی را می‌رود، راه سرکوب را می‌رود، ولی همه این راه‌ها به جنگ و بی‌ثباتی می‌رسند. هر انسانی در زندگی شخصی خودش این نعره تسبیح جمادش را شنیده. هر انسانی تجربه کرده که یک موتوری در درونش دائما درد و مسئله تولید می کند. کارش ایجاد ناامیدی، ترس و نگرانی است. او به راحتی در راه معنوی هم درد می سازد. او می تواند شعر مولانا را هم جوری تفسیر کند که درد درست شود. برای مثال نگرانی از این ایجاد می کند که چرا به حضور زنده نشدم. در یک جمله کارش تخریب در همه امور است. در جمع بشر هم به خوبی می توانیم نعره تسبیح جماد را بشنویم. انسان طبیعت را خراب کرده. انسان هر راهی را رفته باز هم از جنگ و محدودیت سر در آورده. به تاریخ نگاه کن، به زندگی شخصی خودت نگاه کن و نعره تسبیح جماد را بشنو. هر چقدر بیشتر نسبت به مخرب بودن او آگاه شوی، دوستی او را رها می کنی. متوجه می شوی که این من در ذهن ساخته شده، این تصویر ذهنی که بر پایه جدایی بنا شده، این دوست تو نیست. باید حتما ازش جدا شوی. این بیت حقیقتا مثل یک انفجاری از عشق و آگاهی عمل می کند. میگوید تو بیا فضا را باز کن و در سکوت درونت این صدای نعره تسبیح جماد را در خودت و در انسانیت بشنو. وقتی دیدی که این چقدر مخرب و زشت است، دیگر کار کردن روی خودت و فضاگشایی را رها نمی کنی، از پا نمی نشینی تا اینکه زندگی تو را به خودش زنده کند و همه کارهای تو را به دست بگیرد. این بیت روشن کننده طلب در انسان است. میگوید اگر زشتی این من ذهنی را ببینی، دیگر دست از طلب برای رفتن به سراپرده سبحان بر نمی‌داری. هر که اون نعره تسبیح جماد تو شنید، تا نبردش به سراپرده سبحان ننشست. دیوان شمس، غزل 413. خیلی ممنونم از وقتی خیلی. به من دارید آقای شمس.
خیلی زیبا بود سارا خانم. این ویدیو نمیخوایم بکنید این
صحبت. بله براتون میفرستم.
خیلی خیلی ممنون. عالی. خداحافظ.
خدا نگهدار. خدا
بفرمایید. الو.
سلام آقای شهبازی عزیز.
سلام علیکم.
حالتون خوبه؟ خدا قوت. من اکرم هستم از نجف آباد اصفهان.
خواهش میکنم بفرمایید.
ببخشید یه متنی نوشتم، اگه اجازه بفرمایید بخونم.
بله بله بفرمایید.
تو چه دانی که چه کانی یا چه جانی، که خدا داند و بیند هنری که از بشر آید. غزل 762. ما چون واقعا به اصل و جنس اصلی خودمان که همون خداییت است ایمان و یقین پیدا نکرده ایم، طلب واقعی نداریم که تبدیل شویم. اگر واقعا یقین پیدا کنیم، حتی یک لحظه در این خصوص درنگ نخواهیم کرد. آنکه نقص خیش دید و شناخت، اندر استکمال خود دو اسب تاخت. زان نمی پرد به سوی ذوالجلال، کو گمان می برد خود را کمال. بیت 3212 از دفتر اول. آره، همه ما یک نقص و عیب داریم و آن زیاد ماندن در ذهن و من ذهنی ساختن است. همین یک عیب باعث بیماری ها و عوارض زیادی در روح ما می شود. مثل یک سرماخوردگی که تب، گلو درد، عفونت سینه و گلو، بدن درد و غیره را به همراه دارد، من ذهنی هم مقایسه، حسد، کینه، خشم، پندار کمال، حس، شهوت و هزاران درد و عوارض دیگر را به دنبال دارد. چون ما خداییتمان را فراموش کرده ایم. به چیزهای آفل و همانیدگی های فانی و توهمی چسبیده ایم و به آنها راضی شده ایم. ما فوق اینها هستیم. ما خودمان خالق همه چیز هستیم ولی خودمان از این خبر نداریم و دلخوش کرده ایم به این دنیای فانی و همانیدگی ها. تو ذکرم نابنی آدم شهی، هم به دریا هم به خشکی پانهی، که حملناهم علی البحری به جان، از حملناهم علی البر پیش ران. مر ملائک را سوی بر راه نیست، جنس حیوان هم ز بحر آگاه نیست. تو به تن حیوان و به جانی از ملک، تا روی هم بر زمین هم بر فلک. تا به ظاهر مثلکم باشد بشر، با دل یوها الیه دیده ور. قالب خاکی فتاده بر زمین، روح او گردان بر این چرخه برین. ما همه مرغابیانیم ای غلام، بحر میداند زبان ما تمام. آری ایمان و یقین داشتن به این موضوع محکم ترین ریسمانی است که ما را از فضای ذهن بیرون می آورد. ما با خواندن مکرر اشعار مولانا و گوش کردن متعهدانه به برنامه گنج حضور با توضیحات بسیار جامع و عالی جناب آقای شهبازی عزیز، هوشیاری من بالا می رود و می فهمیم که با هوشیارانه در لحظه بودن بدون دخالت ذهن و فضاگشایی در اتفاقات لحظه، خودمان را در جذبه و عنایت خدا قرار می دهیم و آرام آرام به جنس اولیه خودمان تبدیل می شویم. کشت نو کارید بر کشت نخست، این دوم فانیست و آن اول درست. کشت اول کامل و بگزیده است، تخم ثانی فاسد و پوسیده است. بیت 10:58 دفتر دوم. تموم شد استاد.
خیلی زیبا، آفرین.
خواهش میکنم، ممنونم.
خدا حافظی میکنم باد.
خدا حافظ استاد.
عالی. بفرمایید.
بله سلام.
بله سلام علیکم.
آقای خواهد خوبی شما؟ من دنیا از آنها تماس گیرم.
بله بله منم خوبم. بله البته به حال شما نمیرسه، ماشاءالله صداتون خیلی پر ارتعاش و بالاست. بله
لطف دارین، لطف. من اگه اجازه بدید یه متن داشتم به اشتراک
بفرمایید. بله
اسم متن از پرده های جهل.
پرده های جهل.
چشم او ینظر به نور الله شده، پرده های جهل را خارق بوده. چشم انسانی که به نور خداوند یا به نور حضور نظر می اندازد و ناظر می شود، پرده های جهل را شکافنده می شود. چشم او ینظر به نور الله شده، پرده های جهل را خارق بوده. پرده جهل، نه پرده های جهل، یعنی پرده های نادانی، یعنی به صورت خود به خودی از وقتی که ما در یک خانواده تماماً نعشقی بزرگ می شویم، پرده هایی در مقابل نگاه ما به زندگی و به اطرافیان ما و به جهان ما به وجود می آید. پس همه ای ما پرده ها داریم در برابر خودمان. در مرحله بعد مولانا می گوید تازه این پرده ها پرده های نادانی و جهل هم هستند. از خود می پرسم پرده های جهل من چیستند؟ پرده جهل من این است که وضعیت شادی اکنونم را به فشار کاری گره زدم. یعنی چون فشار کاری خیلی بالاست، من دیگر نمیتوانم شاد و شکرگزار باشم. پرده جهل من این است که قدرت آفرینندگیم را به حقوقی که میگیرم گره زدم. چون حقوقم کم است، پس دیگر انرژی برای من در راه خلاقیت در کارم نمیماند. پرده جهل من این است که وقتی کسی را قضاوت میکنم، در مقابل چشمانم برداشت‌های غلط ذهنم رژه میروند که با واقعیت در تضادند و تنها برای من پرده‌ای و جدا کننده از انسان‌های دیگر ایجاد می‌شود. پرده جهل کسی این است که اسلحه‌اش را برمی‌دارد و یک دفعه بی‌دلیل به کشوری حمله می‌کند. پرده جهل می‌تواند این باشد که کسی تا سرحد مرگ بر روی نظرات خودش پافشاری می‌کند. پرده جهل می‌تواند ندیدن نعمت‌های خدا در زندگی ما باشد. یک باد پاییزی، یک باران پاییزی، یک زیبایی بی‌نظیر پاییزی نعمت‌هایی هستند که آدمی اگر پرده جهل داشته باشد نمی‌تواند ببیندشان. پرده جهل می‌تواند این باشد که من حرف مولانا را آنجور که دلم می‌خواهد تفسیر کنم. پرده جهل می‌تواند این به تاراج بردن حریصانه منابع کره زمین توسط انسان‌ها باشد. پرده جهل می تواند این باشد که برای مشکلی که الان در زندگی با آن مواجهم تنها آن راه حلی که ذهن به من نشان می دهد را راه حل نهایی بدانم. پرده جهل می تواند این باشد که با خود بگویم که من دیگر استاد معنوی شدم و به آموزش مولانا نیازی نیست. پرده جهل می تواند غمی باشد که با خود حمل می کنم. پرده جهل می تواند این باشد که ندانیم که در این لحظه اولین قدم را باید نیکو برداریم. پرده جهل می تواند این باشد که ندانیم بی مراد شدن یعنی دارد واهمانش اتفاق می افتد برای من. پرده جهل می تواند این باشد که ابیات مولانا را بی آن که بفهمیم و عمل کنیم بازگو کنیم تا خود نمایی کنیم. پرده جهل می تواند حس تنفری باشد که پایین تا بالای ما را دارد می سوزاند. پرده جهل می تواند ندای مسموم ذهن باشد که می گوید کارها آنطور که من می گویم باید پیش بروند. پرده جهل می تواند زیر ذره بین گذاشتن رفتار دیگری به جای رفتار خودمان باشد. پرده جهل می تواند حسد من باشد. پرده جهل می تواند کمبینی و کوچکبینی من باشد. پرده جهل می تواند یا تحقیر بیهوده خود یا بالا بردن بیهوده خود باشد. پرده جهل می تواند این تلاش ما برای تر شدن باشد. باهوشتر، کتابخوانتر، پولدارتر، خوشگلتر، خوشهیکلتر و طرحهای دیگر. خلاصه که پرده جهل، پرده جهل، پرده جهل و پرده جهل. برای پرده جهل پایانی متصور نیست. چشم او ینظر به نور له شده، پرده های جهل را خارق بوده. جهان تور است و من موسی، که من بیهوش و رخصان، ولیکن این کسی داند که بر میقات من گردد. برآمد آفتاب جان که خیزید ای گران جانان، که گر بر کوه برتابم کمین ذرات من گردد. در تمام مثالهای بالا یک هویت و ویژگی مشترک مستطر و پنهان بود، آن این که پرده جهل دید درست ما را که همان دیدن از طریق قوانین باثبات الهیست می پوشند و کافر می شویم. قوانین قراردادی ما در این دنیا در مقابل قوانین الهی مثل قانون جبران محلی از اعراب ندارند. مولانا اما تنهای ما نمی گذارد. می گوید مژده که نه تنها می توانی تمام پرده های جهل را خارق یعنی شکاف دهنده شوی، بلکه چشمت می تواند نور دیگری هم پیدا کند. می توانی معنای پنهان در پس بیت‌های مولانا را بفهمی. تنها تنها اگر فضا را در مقابل اتفاق این لحظه بی قید و بی شرط بگشایی و بیت‌ها را چند صد بار تکرار کنی. چشم او ینظر به نور له شده، پرده های جهل را خارق بوده. پرده جهل می تواند این باشد که از طلب نشسته باشی. مراقب باشی اگر اینطور باشد سنت خدا را فراموش کرده ای. هر که استاد به کاری ننشست آخر کار، کار آن دارد آن که از طلب آن ننشست. بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست.
آفرین آفرین، خیلی زیبا.
مرسی.
شد یا کسی دیگه هم میخواد صحبت کنه؟
بله من گوشی میدم به یلدا.
خداحافظ.
سلام آقای شهبازی.
علی سلام، خوبین؟
ممنون، شما خوب هستی؟
بله.
با اجازت من متنمو به اشتراک
بفرمایید. بله.
خفته هزار غم خورد از بحر هیچی، در خواب گرگ بیند یا خوف رهزنی، در خواب جان ببیند صد تیغ و صد سنان، بیدار شد نبیند زان جمله سوزنی. ترجیه 43. از ترجیه بسیار تاثیرگذار 43 این دو بیت بیش از ابیات دیگر روی من اثر گذاشت. این دو بیت مسئله سازی و دشمن سازی ذهن را خیلی به من نشان داد. این دو بیت میگوید کسی که در ذهن به خواب رفته و خانه مرکزش پر از دود شده به خاطر هیچ چیز غم می‌خورد. این جهان مادی و این همانیدگی ها که در خواب ذهن اینقدر جدی به نظر می آیند و انسان ها به خاطرش خودشان و همدیگر را می درند، از نظر حضرت مولانا هیچ چیز است، وهم است. خفته هزار غم خورد از بحر هیچ چیز، در خواب گرگ بیند یا خوف رهزنی، در خواب ذهن ما یا گرگ می‌بینیم یا خوف راهزن داریم. ما سر کار جدید می‌رویم. به جای حضور در این لحظه و اولین قدم را درست برداشتن دائم می‌ترسیم. فکر می‌کنیم هر لحظه ممکن است ما را اخراج کنند. هر رفتار رئیسمان را به ضرر خودمان تعبیر و تفسیر می‌کنیم. ما فضا را باز نمی‌کنیم زندگی با زندگی ارتباط برقرار کند، بلکه یک بافت لرزان با دشمنان بیرونیش ارتباط برقرار می‌کند. خفته هزار غم خورد از بحر هیچ چیز، در خواب گرگ بیند یا خوف رهزنی. تا زمانی که ما من ذهنی داریم، هر جایی برویم، هر کاری بکنیم و با هر کسی ارتباط برقرار بکنیم، مبتنی بر بد دیدن و ترس است. این بیت روشنی میگوید این گرگ هایی که در ذهن میبینی، این که فکر میکنی وضعیت و اتفاق این لحظه به ضرر توست، این که فکر میکنی انسان ها با تو مشکل دارند و به تو آسیب میزنند، همه خواب است. در خواب جان ببیند صد تیغ و صد سنان، بیدار شد نبیند زان جمله سوزنی. در این بیت حضرت مولانا میگوید من ذهنی در توهمات و خیالاتش فکر میکند دیگران صد تیغ و سنان دستشان است. ما در خواب ذهن بدترین فکرها را درباره انسانهای اطرافمان میکنیم، اما اگر از خواب ذهن بیدار شویم میبینیم که حتی یک سوزن هم دست کسی نیست. در خواب جان ببیند صد تیغ و صد سنان، بیدار شد نبیند زان جمله سوزنی. ما ازدواج میکنیم اما زندگی با زندگی ارتباط برقرار نمیکند. ازدواج ما در من ذهنی بیشتر شبیه میدان جنگ است. هر کسی در سنگر خودش قایم شده، دیگری را دشمن میبیند، هر حرف و کار دیگری را گلوله‌ای خطرناک تعبیر میکند و آماده است در وقت مناسب به دیگری شلیک کند. ما ازدواج نمی کنیم که عشق الهی را پخش کنیم. دو تا می دانم و بافت پردرد با هم وارد رابطه می شوند. هر لحظه می خواهند به هم دیگر ثابت کنند برتر هستند و هر لحظه نگران هستند نکند طرف مقابل آسیبی به آنها بزند. در خواب جان ببیند صد تیغ و صد سنان، بیدار شد نبیند زان جمله سوزنی. حضرت مولانا میگوید اگر فضا را یک لحظه باز کنی میبینی چیزی تو را تهدید نمی کند. اصلا تویی وجود ندارد که بخواهد ضرر بخورد. خدا که آسیبی نمیبیند. ترس از زخم خوردن، ترس از انسانها، همه مال وقتی است که ما به صورت من بالا آمده ایم. اگر به صورت من بالا آمدیم از کارگاه خدا خارج شدیم، پس در کارگاه شیشه‌گری هستیم. در کارگاه شیشه‌گری هر چیزی میتواند ما را تهدید کند، کوچک کند و به ما آسیب بزند. هر فکر دردآلودی، هر ترسی از کسی یا وضعیتی میگوید به خواب ذهن رفتی. بیدار شو، وارد کارگاه خدا شو و ببین که این توهمات تو واقعی نیست. تو از ترکیب من میدانم و درد یک تناب توهمی ساخته ای. این تناب را به دور گردن هوشیاریت انداخته ای و داری به خاطر این توهمات خودت را میکشی. بیدار شو و ببین که حتی یک سوزن هم دست مردم نیست. مجبور نیستی صبح تا شب از من ذهنی دفاع کنی و با عالم و آدم بجنگی که جلوی کوچک شدن این بافت ضررزننده را بگیری. بیدار شو و ببین دلیلی برای ترس وجود ندارد. همه مسائل زاییده این بافت زنرزنده است. مرسی آقای شهبازی از وقتی که به من دادید.
خیلی زیبا.
خیلی ممنونم. مرسی.
ویدیو کنید بفرستید.
بله چشم هستم.
ممنونم. خدا حافظ.
ممنون خدا حافظ.
بفرمایید.
الو سلام استاد.
سلام علیکم.
خدا و بعد همچنین سلام عرض میکنم خدمت همه حضان برنامه گنج و حضور. فرخونده هستم از جوزدان نجف آباد.
بله خانم فرخونده بفرمایید.
با اجازتون. گرگ لقمان صاحب هم نیکودنی که پناه و داغه هر جا غنی است. شب را با هم قرین کرده ای فلان، آخر بلعص را ست هزاران کیمیا هست آفرید، کیمیایی همچه سب آدم ندید. دفتر سوم ابیات 1852 و 1854. در اینجا مولانا از فرد عنوان نیکوترین و خوشترین دم زنده کننده زندگی، امترین پناهگاه انسان و دفت کننده اماندو هر جا که هست یابی کند. در اول سوره برعص اشاره می کند که این انسان لفی خوست، همانا انسان در زیان است، آن هم به خاطر شتاب زدگی و بی‌صبری. و در آخر سوره نیز اشاره می کند که انسان‌های صبور قرین و همنشین خداوند هستند. پس از آنی که صبر پیشه می کنند هرگز زیان نمی بینند. با بی‌صبری و فکرهای همانیده و دود ناشی از آنها که فضای درون ما بسته می شود، در تنگنا افتاده بیقرار و ناآرام می شویم و درصد زیادی از هوشیاری من ما شکار من ذهنی می شود. در صورتی که اگر فضا را باز کنیم دیگر پدیده تحول و تبدیل خود را از طریق ذهن پیش نمی بریم. با صبر می توانیم کارسازترین ابزار ذهن را که مقاومت است از او بگیریم و هوشیاری از دست رفته خود را برگردانیم و به جای تبدیل زندگی به رنجش، خشم و ترس آن را زندگی کنیم. صبر به عنوان کیمیایی بی نظیر که انسان مثل آن هرگز ندیده، ما را تماشاگر ذهن خود می کند که این تماشاگر هم ما هستیم و هم خدا، یعنی قرین و همنشین خدا شدن. صبر ما را متوجه می کند که ناظر ذهن خود بوده. از اشکال تراژی، انتقاد و سوال و جواب کردن پرهیز کنیم، چون وقتی سوال نکنیم و صبر کنیم تمام مشغولات زودتر کشف می شود. ولی اگر با شتاب زدگی عمل کنیم مقصود ما دیرتر حاصل می شود و هر کار آسانی در اثر بی‌صبری دشوارتر و پیچیده‌تر خواهد شد. پرنده صبر از همه پرندگان تیزتر پرواز می کند و زودتر ما را به منزل مقصود می رساند. و تمام زرازیانی که در زندگی به ما می رسد اثر بی‌صبری و عجله است. و کلید تمام قوه‌هایی که ذهن به تمام ابعاد وجود ما زده است چیزی جز صبر نیست، چون نپرسی زودتر کشفت شود. مرغ صبر از جمله پرانتر بود و بپرسی دیرتر حاصل شود. صبر از بی‌صبریت مشکل شود. دفتر سوم ابیات 1847 و 1848. ممنونم استاد.
خیلی زیبا، آفرین. خب کسی دیگه هم میخواد صحبت کنه؟
نه استاد.
نه، خواهش میکنم. خدا حافظ شما. عالی.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
بفرمایید.
علی سلام، شهبازی خوب هستین؟
سلام، بله، خواهش میکنم.
نرگس هستم، میخواستم یه پیغام براتون بخونم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
با اجازت. عنوان پیغام هست تسبیح جماد. هر که اون نره تسبیح جماد تو شنید، تا نبودش به سر و پرده صبحان نمیشد. غزل 413 دیوان شمس. در هفته های گذشته شاهد تسبیح جماد در خود بودم. اینکه من ذهنی من چطور به منظر امیزند و من رو به مثلث بینیدای درد و غم می کشد. همانیدگی با پول، ماشین، همسر، فرزند و مادیات قابل مشاهده است و حداقل خوشی هر چند ظاهری دارد. ولی زهرناک‌تر همه همانیدگی با غم است. ای بسا سرمست نار و نارجو، خویشتن را نور مطلق داند او. جد مگر بنده خدا یا جذب حق، بارهش آرد بگرداند ورق. تا بداند کان خیال ناریه، در طریقت نیست بلا آریه. مثنوی دفتر پنجم بیت 1366 تا 1390.
گفتیم بدترین همانیدگی ها همانیدگی با درده، درسته؟ درست
شده؟ غم،
غم.
بله اینجا من غم به کار
بوده. خیلی خوب.
بله. مادر بزرگ من خدا بیامرز قرآن خان و نوح سرای قهاری بودن. ایشان طبق مراسم و باورهای مذهبی بسیار علاقه به نوح خانی و گریه کردن داشتن. و از سرگرمی های کودکی من این بود که پای سخنان سوزما که ایشان بشینن بنشینم. حتی مادر من نیز وقتی خواهر برادرانم در خانه دعوا میکردن به اتاق میرفت و شروع به گریه و نوح سرای میکرد. و من هم که کودک کوچک خانه بودم کنار مادرم زانو می زدم و همراه گریه ایشان گریه می کردم. حال بعد 30 سال با پیشرفت علم و تکنولوژی و آموزش های مولانا و گنج حضور این الگوی همون و هستره من ذهنی را بیشتر در خود تماشا می کنم. جمله خلقان سخره اندیشه هم زان سبب خسته دل و غم پیشه هم. مصنوی دفتر دوم بیت 35-59. در هفته های گذشته بنا به اتفاقاتی که در خانواده هم افتاده بود این موتور غمسازی در من روشن شده بود و دائما در سرم در حال نوحه سرایی بود. در خودم دیدم که من ذهنی غمپیشه قهاری دارم که با بالا آمدن دردها شروع به گذشته رفتن می کند و نوحه سرایی می کند. دارم یاد میگیرم با دل آمدن دردهای نهفته در خودم به پندار کمال نروم که به من حس حقارت میدهد که تو لیاقت زنده شدن به زندگی را نداری، بلکه شکرگزار هستم از اینکه به شکر وجود جناب آقای شهبازی و گنج حضور و یاران معنوی میتوانم به شناسایی دردهای ذخیره شده در درون بپردازم. خود دامن ذهنی کار معنوی کردن باعث نامیدی است. اینکه بدونی یک موتور غمساز در تو اتوماتیک کار میکند و مثل خود وجودت را میخورد و دائم به دنبال درد و مسئله و غصه هست که مثل یک مثلث برمیدار اگر شروع به کار کند تو را به خود میکشد. خدا را شکر برای حضور آموزش های گنج حضور و ابیات مولانا و یاران معنوی که وقتی این موتور شروع به کار کردن میکند می توانیم دست به یاران و برنامه گنج حضور بزنیم و مانند گذشته خود را در این دردها غرق نکنیم و بیرون بیاییم و نظارگر و نظارگر ایمان ذهنی غمپیشه باشیم. من اعتراف ناتوانی خود می کنم و خدا را هزاران مرتبه شکر می کنم که در این مسیر هستم. یک دست از جانم رفتن یک زمان مقصدی و بشنو و نیکو بدان. دفتر دوم به بیت 22-15. به نور حضور قرین‌های معنوی و آموزه‌های مولانا و گنج‌های حضور می‌توانیم با شناسایی انرژی حضور خود را پس بگیریم و به سلامت روح و جسم برسیم. شاد باش و فارغ ایمان که من آن کنم با تو که باران با چمن. من غم تو می‌خورم تو غم مخور. بر تو من مشفق‌ترم از صد بدر. دفتر اول بیت 172-173. شناسایی دیگر که در خودم کردم این است که به فضا گشایی به قسمت‌های مختلف من و ذهنی خودم نگاه کنم نه با ملامت. شناسایی این که با ذهن شروع به کار معنوی می‌کنیم تا اینکه کم کم توانایی فضا گشایی پیدا کنیم. دارم یاد می‌گیرم که آموزش‌های مولانا را تابلوی راهنما برای مسیر در نظر بگیرم و اولا خود این آموزش‌ها سبب جدایی نشود و مثل این که دیگران گنج حضور نگاه نمی کنند پس این دید باعث جدایی در من بشود. از اون وقت فرق من با شخصی که یک باورور است و یا مذهب پرست است چیست؟ از قسمت دیگر تصدیح جماعت در من زمانی رو به یاد می آورم که طبق الگوهای مخرب مذهبی فکر می کردم هر که بیشتر نوحه و گریه کنم و خود را برای گناه هم ملامت کنم توبه همراه با تنبیه خود داشته باشم توبه با پشیمانی و ملامت بهتر است و آن روی سکه همچین توبه طغیان بود، یعنی باز به گناه کشیده شدن. ولی در این راه معنوی یاد می گیریم که با فضاگشایی نقش را در من ذهنی ببینیم و نامیدی ها به پیش او نهید تا درد بیدوا بیرون جهید. دفتر دوم بیت 34-11. در این برنامه در مورد از طلب میخواستن به علت جنسیت درد صحبت کردیم. این را بارها در خود احساس کرده بودم و میدیدم که وقتی دردها بالا میآیند طوری کورکر میشوم که دیگر گویا موجی میزند و من را به خود میبرد. اگر دست استاد نازنین نبود و یاران معنوی، معلوم نبود در کدام بیابان همانندگی جان سپرده بودم. آخرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از هم جدا. در سر هر نوی من یابد زبان، شکرهای تو نیاید در بیان. بیت پنجام مثنوی دفتر پنجام بیت 23-14-23-15 و همینطور بی نهایت حضرت از این بارگاه بعد رو بگذار فضل توز جا. ممنون آقای صحبازی، خیلی میخواستم از برنامه فیض با کردیم تشکر کنم.
خواهش میکنم، عالی، خدا حافظ شما.
قربان
ارزی ندارم، خدا حافظ شما.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
الو، سلام بزرگوار، نیما هستم از کانادا، دوباره خدمت رو تماس میگیرم.
بله آقا نیما، الان صدا خوب شد.
خدا شکر، الحمدلله. میتونم مطلب رو بخونم؟
بله بله، بفرمایید.
اسم متن از لیست پرهیز. جناب آقای شهبازی در برنامه 932 فرمودند که بر روی کاغذ بنویس که چه کارهایی در قدیم انجام میدادی و الان انجام نمیدهی که سبب مردن به من ذهنیت شود. از چهار مرغ ابراهیم، خروس که نماد شهوت جنسی است، در زندگی من از همه پررنگ‌تر بوده است، به طوری که هنوز که هنوز است صدای قوقولی‌اش را در قعر وجودم می‌شنوم، با این تفاوت که اکنون به آن آگاهم و نمی‌گذارم هوشیاری‌ام را بدزدد. این قلاش و اوباش را اکنون با ذکر خدا در شیشه می‌کنم و نمی‌گذارم. انشاءالله انشاءالله من را از راه رجعت به اصل وجودیم باز بدارد. انشاءالله انشاءالله. لازم به ذکر است که خروس و کلن شهوترانی از خوشی های این جهانی شاید از سخت‌ترین چالش های انسان باشد، زیرا جهان و حتی هورمون های بدن هم انسان را شرطی می کنند که باید این نیازها ارضا شود. با برنامه گنج روز و آموزش های مولانا و اساتید مقرب یاد گرفتم که هر خوشی که از بیرون به درون میریزد شادی بی سبب نیست و از همانیدگی سرچشمه میگیرد. شادی باید از مرکز عدم من، از فضای بی نهایت گشوده شده و آسمان باز بی سبب به جهان بریزد، هم به فکر و هم به عملم. حال لیست پرهیز. در نوجوانی اینقدر فیلم های پرن یا همون مربوط به شهوت جنسی دانلود کرده بودم که یک آرشیو در بین دوستانم به نام خودم داشتم. تأثیرات مخرب این رفتار را شاید هنوز که هنوز است با خود می کشم و دلبر بردبار است که بار را کامل باید از من ببرد. اکنون از هر گونه صحنه فیلمی و یا عکس نوشته و هر گونه چیزی که به تحریک این حس می انجامد پرهیز و اتقوا می کنم. یعنی می ترسم که همین 2000 حضوری که جمع کردم را بدزدد. مثل سگ می ترسم و می دانم که سپر لازم را برای مقابله با بالا آمدن این آتش را ندارم. البته این را نیز می دانم که سرکوب کردن با پرهیز کردن فرق دارد. با ذهن و سبب سازی ذهنی خودم را نمی توانم از این شهوت برانم، بلکه می گذارم استاد و استادان صمد بر روی من کار کند. هر موقع هم که امتحاناتش می آید زرد رو و لب گزان از معرکه خرگیران با ذکر و گریه به خودش پناه می برم و می گویم امتحان ما مکن ای شاه بیش. شهوت ناری به راندن کم نشد، او به ماندن کم شود بی هیچ بود. تا که هیزم می نهی بر آتشی، کی بمیرد آتش از هیزم کشی؟ چون که هیزم بازگیری نار مرد، زان که تقوا آب سوی نار بود. مثنوی دفتر اول بیت 37-03. خدای ناکرده اصلا قصدم نصیحت نیست، بلکه به عنوان قانون جبران میخواهم بیان کنم که لطف خدا چگونه به من فرصت 10 باره داد که من بیعقل پند دل را با گوش کرم بشنوم. فرصت دوباره زندگی کردن را داد وقتی که حتی شب قبل از امتحان میانترم به جای درس خوندن به جایی بروم برای چند ساعت خوشی زودگذر، طوری که با ترمز دستی وسط اتوبان با هیجان رفع آن نیاز کذایی بپیچم و عمود بر لاین حرکت ماشین ها شوم و شانس بیاورم که هیچ ماشینی با 100 کیلومتر سرعت از وسط مرا شقه نکند. یا اینکه در کشور غریب در یکی از همان مکانهای خروس پرور خفت نشوم تا پولهایم را کامل از من ندزدند. یا حتی باز هم در کشور غریب همراه خانواده نصف شب از هتل خارج شوم و به خانه دیگری بروم برای خروس پراکنی، به طوری که نه شماره تلفنی داشتم و نه آدرس مشخصی و فقط برای پدرم نیمچه آدرسی بگذارم که اگر صبح برنگشتم به پلیس زنگ بزنم برای رفتن به آن آدرس. آری، آتش این خروس وقتی هیزم بر رویش میگذاری این چنین انسان را مسخ میکند. یا حتی برای خوشی‌های زودگذر تمامی دراک‌های مخدر و روانگردان را طوری مصرف کنی انگار داری آجیل می‌خوری، جوری که فقط یک مورد از آنها برای یک تولد به مرگ کافی است. این لیست بسیار طویل است. شاید کسانی هم بودند که می‌توانستند از این موارد بگویند، ولی الان در این جهان فرم نیستند. از خداوند لطف کرد مولانا آمد و با آن زبان شیرینش با عشق و با مهربانی گفت: تو خوش و خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی؟ مثلی دفتر پنجم بیت 35-24. ولی من باز گوش نکردم و این بزرگوار با سخنان آقای شهبازی به من باز فرمود: دان که هر شهوت چو خمر است و چو بنگ، پرده هوش است عاقل زوست دنگ. دفتر چهارم بیت 36-12. آگاهی و شادی بی سبب، خاموشی و ذوق آفرینش را که تجربه کنی، ابر دو چشمانت که سیل بر روی صورتت جاری کند، هیچ از اون نمیخواهی جز خودش. البته باید به خروس این تن بمیری تا به سیمرغ نورش زنده شوی انشاءالله. استغفار و عذرخواهی از زندگی برای جدا دیدن خود حتی از خیشان عشقی و صدای خروس را شنیدن، از اعماق لایه‌های ذهنی را دیدن و پذیرفتن و انکار نکردن. به قول خانم سعیده، ناظر آرام بودن و صبر کردن که این مراد خروس را به حفت الجنتی تبدیل سازد. آموقع است که به قول خانم سارینا، انسانها را چون انسان هستند دوست می‌دارم. بی خروس، از سیمرغ به وحدت سیمرغ. آنهایی که مرا نمی‌شناسند شاید مرا به یاوه‌گویی و یا اینکه این طرف عشق و حالش را کرده حالا برای ما آدم شده متهم کنند، و آنهایی هم که می‌شناسند به دیوانگی و از راه بدر شدند. ملانی نیست که در این دریا که من هستم، نه من هستم نه دریا هم، نداند هیچ کس این سر مگر آن کو چنین باشد. بذار یه 4 تا بیت هم بخونم.
خواهش میکنم، هیچ عجله نیست.
چشم. هر گونه خدا رو شکر گویم و از شما آقای شهبازی نازنین تشکر کنم که این حقیر پلید را آدم کردید و تربیت کم است. همه را بیازمودم، ز تو خوشترم نیامد، چو فرو شدم به دریا چو تو گوهرم نیامد. سر خون پا گشادم، سه هزار خم چشیدم، چو شراب سرکش تو به لب و سرم نیامد. چه عجب که در دل من گل و یاسمن بخندد، که سمنوری لطیفی چو تو در برم نیامد. ز پیت مراد خود را 2-3 روز ترک کردم، چه مراد ماندم پس که میسرم نیامد. ممنون از وقتی که اندادای شهر.
خیلی زیبا، خیلی موثر. آفرین آفرین. ممنونم. من مطمئنم این صحبت شما روی جوانانی به سن و سال شما اثر خیلی زیادی میگذاره. تا حتی صحبت من. چون سن من با شما خیلی فرق داره. شما یه بار دیگه سنتون رو بگین آقا نیما.
من 33 سال هم.
33 سال بله. در همون سن ها هست یه انسان واقعا یا میتونه عوض بشه، خیلی پیشرفت کنه مثل شما. شما الان خیلی در خدمت زندگی هستید. به همه اعلام کنم که آقای نیما واقعا خیلی کمک میکنند. کمکشون هم برای خدمت به همه شماست، به فرد من نیست. در این راه همطور که منم در این راه برای شما، حالا برای زندگی یا بگیم برای خدا، هرچی اسمشو میذارین، کار میکنیم. همه با هم کار میکنیم. نیما خیلی زحمت میکشه و مشخصه که انسان وقتی میره پایین و میاد بالا، این بالا آمدن هوشیارانه است و من مطمئنم که شما یعنی دیگه به بهترین حالتتون رو دارین میرسین و مورد احترام و مورد ارزش همه هستید. اینطوری نیست یه نفر رفته اشتباه کرده وقتی بر میگرده به این صورت. این اصطلاح انشالله گفتن شما خیلی مهمه، که شما نمیگی من میکنم. هر کسی میگه من خودم این کار انجام میدم، او در اونجا نیست. ولی کسی که میلرزه وقتی حرف میزنه، مواظبه که من ذهنیش نگه من میکنم. اون یه چیزی فهمیده، اون دیگه احتمالاً مورد فریب شیطان یا من ذهنی خودش قرار نمیگیره. منم نمیگه. شما نگاه کنین چقدر ماشاءالله شما متواضع شدین و توکل دارین. مثل بید میلرزین به قول مولانا، که مبادا دوباره آدم پاش بلغزه بیفته اونجا. ولی اگه من ذهنی بود همینطوری میرم میکنم میزنم میشکنم، خب بله میتوانم. موقعی درسته که هر لحظه فضاگوشا باشی. چقدر خوب شناختیم. بله خوشی هایی که از بیرون به درون میریزه واقعا فانیه، هیچ ارزشی نداره. خوشی هایی که از درون به بیرون میریزه مهمه و شما اینو شناختید و عمل کردید. فقط فهمیدن نیست، عمل کردید. و الانم موضوع پرهیز رو میگفتیم. پرهیز به این شدت و به این سادگی و روشنی بیان کردن از یک جوان 33 ساله خب خیلی عالیه. اگه من بگم که شما برفتین همه کار کردین، حالا ما میگیم پرهیز کنید، چقدر زیبا فرق بین پرهیز و محرومیت رو بیان کردین. فشار محرومیت به یه جوانی مثل شما بدون فضاگوشایی خورد کننده است. منظور از پرهیز واقعا فشار محرومیت نیست. این فرق این دوتا باید معلوم بشه. ممنونم، نمیخوام وقت شما یا بقیه رو بگیرم. عالی بود. عالی. آقا نیما اینا یه ویدیو بکنید یه جوری. حالا دیگه خودتون بل بلدین. خدا حافظ شما. عالی.
خدا نگهدارت. ممنونم. خدا حافظ.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام، خدا قوت استاد.
سلام علیکم.
پروین هستم، از اصفهان تماس میگیرم.
بله پروین خانم، بفرمایید، خواهش میکنم.
من نشستم ز طلب، زنده پیچان ننشست. همه رفتند و نشستند و دمی جان ننشست. در دل ما جنس پویایی وجود دارد که در جستجوی یکی شدن با اصل وجودی ماست. پس علت کم شدن طلب چیست؟ تبدیل و عمیق‌تر شدن انتهایی ندارد. دل سردی، ناامیدی و خستگی از کار روی خود کار من ذهنی است. مرکز مادی که خداوند ذهنی خلق کرده و در زمان به دنبال وصال اوست. در جا می‌زنیم یا پس‌تر می‌رویم، ولی تلقین می‌کند که به جلو می‌رویم.
و تمام کوشش ما این است که این من ذهنی را نگه داریم و اسم این را طلب بذاشتیم. بنده زمان هستیم، به مرور با اشتیاق اولیه کار نمی کنیم چون به علت عجله ذهن با خطکش ذهنی پیشرفت را اندازه گیری می کنیم و ناامید می شویم. گونهوی باد و شیرفشان ابر در غم ما هم یک ساعت تو صبر که سماع رزقم نشنیده ای اندر این پستی چه برچفتیده ای ترس و نومدی دان آواز غول می کشد گوش تو تا قعر سفول. دفتر دوم 55 56 57. ما در خواب ذهن هستیم. هر انسان عاقل از دشمن فرار می کند. دشمن درون ما من ذهنی است که سایه ماست. و روش اون فکر پشت فکر و به تله انداختن نور زندگی است. فکر چگونه تبدیل شدن، حل مسائل، حس پارک ذهنی و ناموس و حس وجود. عقده را بکشاده گیره منتهی. عقده سخت است بر کیسه تهی. دفتر پنجم بیت 560. کار بیهوده را کنار بگذاریم. یک زمان کار است تا اداره امور را به استاد زندگی بسپاریم و هر فکری را قیچی کنیم. ما قدم اول را در روز الف درست برداشتیم. با همان شوق و ذوق و انگیزه روز الف الان هم قدم اول را با فضاگوشایی که همان ذکر خداوند است درست برداریم تا زندگی قرین ما شود. گفتم وانما که چون زنده کنی تو مرده را، زنده کنی تن مرا از پی اعتبار من. مرده تر از تنم مجو، زنده کنش به نور هو تا همه جان شود تنم. این تن جان سپار من. غزل 18-29. ممنون است.
خیلی زیبا، ممنونم. خداحافظی میکنم با تون. بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟ پریسا هستم از کانادا.
بله پریسا خانم، شما چطورین؟ خوبین؟
خیلی ممنونم، سلامت باشید. با اجازتون متن رو آماده کردم که یه قسمتش رو این هفته میخونم.
بفرمایید. بله
خیلی ممنونم. در دفتر سوم مثنوی از بیت 4036 مولانا واقعی غزوه بدر که بین قوم قریش و سپاه اسلام صورت گرفت را بیان می کند و سپس در ادامه نتیجه گیری می کند که مشابه این جنگ در درون ما چگونه در حال اتفاق افتادن است و چگونه می توانیم از آن درس بگیریم. در این واقعه سران قریش عزم جنگ با حضرت رسول را می کنند، اما ابتدا مردد بودند چرا که از حمله طایفه دیگری به نام بنی کنانه می ترسیدند. شیطان در قلب سران طایفه قریش وارد می شود و خود را به صورت سراقه از بزرگان طایفه بنی کنانه نشان می دهد و می گوید نگران نباشید، ما شما را در جنگ با حضرت رسول حمایت می کنیم. این چنین است که جنگ سر می گیرد، اما درست قبل از شروع جنگ شیطان سپاه فرشتگان را می بیند که به یاری سپاه حضرت رسول می آیند. پس می ترسد، پا پس می کشد و به قوم قریش می گوید من هلاکت را می بینم و به شما کمکی نمی دهم. در نهایت جنگ در می گیرد و قوم قریش شکست عظیمی از سپاه اسلام می خورند. مولانا درست در ادامه این داستان در دفتر سوم مثنوی از بیت 40-53 می فرماید که نفس و شیطان هر دو از یک جنس هستند، اما خود را به دو صورت نشان دادند، مانند فرشته و عقل کل و خود زندگی که آنها نیز یکی بودند و بحر حکمت زندگی دو صورت شدند. نفس و شیطان هر دو یک تن بوده اند، در دو صورت خیش را بنموده اند، چون فرشته و عقل کیشان یک بودند، بحر حکمت هاش دو صورت شدند. دفتر سوم ابیات 40-53 و 40-54. پس ما هم در درون خود یک دشمنی داریم که مانع این است که از عقل زندگی استفاده کنیم و دشمن جان و دین و ایمان ماست. دشمنی داری چنین در سر خیش، مانع عقل است و خصم جان و کیش. دفتر سوم بیت 40-53. شاید ارتباط این ابیات با داستان قریش و جنگ آنها با حضرت رسول در این است که در آن اتفاق تاریخی شیطان به وسوسه قوم قریش پرداخت و به آنها وعد و وعید داد که بر سپاه اسلام پیروز می شود. در درون ما هم نفس ما مرتب چیزها را جور دیگری به ما نشان می دهد و وعده های دروغین به ما می دهد. راست را دروغ و دروغ را راست نشان می دهد. حقیقت را پنهان می کند و دروغ و توهم و خیالات واهی را به جای حقیقت به ما جا می زند. زشت ها را مغز گرداند بسن. مغز ها را زشت گرداند بسن. کار نفس این است کودم می زند. هر نفس قلب حقایق می کند. آدمی را خر نماید ساعتی. آدمی سازد خری را وایتی. این چون این ساحر درون توست و سر نفل وسواس سهرن مستطر. یعنی من ذهنی و نفس انسان با فنی که دارد زشت ها را زیبا نشان می دهد و زیبایی ها را زشت جلوه می دهد. کارش این است که در هر لحظه حقایق را وارونه کند. با سحر و جادویی که دارد یک لحظه انسانی را خر می کند و خری را انسان کرده و مهم جلوه می دهد. این چون این ساحری در درون ما مخفی و پنهان است و در وسوسه گری های او سحری پنهان شده است. این قسمت از ابیات بیانگر لحظاتی است که با وسوسه شیطان و من ذهنی و با سحر شدن توسط وسوسه های او اشتباه میبینیم، قضاوت میکنیم، به انسان درستکاری تهمت میزنیم و یا در عوض انسان من ذهنی را بسیار فرد با خدا و به حضور رسیده میبینیم. همه اینها از سحر و جادویی است که من ذهنی کرده است و باعث شده که اشتباه ببینیم و به خطا بیفتیم. در داستان جنگ قریش و حضرت رسول هم قوم قریش به دلیل وسوسه های شیطان اشتباه دیدند و خطا کردند. شیطان جنگ با حضرت رسول را بر آنها سهل و آسان نشان داد. من ذهنی هم دقیقا همین کار را با ما می کند. مشکل سازی و مانع سازی و دشمن سازی را در دید ما سهل و آسان کرده است. به نظر من می رسد که حالا ایرادی هم ندارد اگر با یک نفر تون برخورد کنیم و او را اذیت کنیم. به نظر می رسد که دشمن سازی و مانع سازی در خانواده و جامعه و محل کار و در روابط خود با دیگران حالا خیلی هم اشکالی ندارد. در حالی که همه اینها درد می دهد هم به ما و هم به دیگران. بر تو از بحر دنیا و نبرد آن عذاب سرمدی را سهل کرد. دفتر سوم بیت 40-68. یعنی نفس و من ذهنی ما به خاطر خواسته های دنیایی و همانیدگی های ما و همچنین جنگ و ستیز و لجاج با خود زندگی آن عذاب همیشگی و جاودان دور بودن از خدا را برای ما سهل و آسان می کند. وقتی ما در من ذهنی به جنگ و ستیز با دیگران می پردازیم و عملا با فضابندی از خدا و مرکز عدم هم دور می شویم، من ذهنی تمام این دوری ها و دردها را برای ما سهل و آسان نشان می دهد. در حالی که هیچ کدام از اینها آسان نیست. ایجاد درد در خود و دیگران عواقب زیادی دارد. چه عجب گر مرگ را آسان کند. او ز سحر خیش صد چندان کند. سحر کاهی را به صنعت که کند. باز کوهی را چو کاهی می تند. مولانا می گوید اصلا عجیب نیست که من ذهنی مرگ در ذهن را ساده و آسان نشان می دهد. او از فن و سحری که دارد صدها برابر آن را هم در چشم ما وارونه نشان می دهد. کاهی را کوه نشان می دهد و کوهی را کاه. من ذهنی بی ارزش و همانیدگی ها را از خود زندگی با ارزش تر نشان می دهد و خود زندگی و زنده شدن به خدا را در نظر ما کوچک نشان می دهد. آقای شهرزاد، این قسمتی از پیام بود. با اجازتون برگشت انشاءالله هفته دیگر این قسمت
رو اگر داریم بخونید. مگر خودتون بخواین؟
بله من کامل دارم، فقط فکر وقت رو میکنم.
حالا شما بخونید، بالاخره شما حقی هم به گردن ما دارید.
شما میفرمایید؟ چشم.
بله بفرمایید. خیلی ممنون.
خیلی ممنونم. نکته مهم این است که ما هرچه که بلا در بیرون در سرمان می آید و هر موقع انسانهای دیگر و منهای ذهنی به ما آسیبی وارد می کنند، همه از نفس و من ذهنی خود ما حاصل می شود. گرنه نفس از اندرون راحت زدی، رهزنان را بر تو دستی کی بودی؟ دفتر سوم بیت 40-63. اهمیت این بیت انقدر زیاد است که باید با طلا آن را قاب کرد. یعنی اگر من ذهنی ما از از درون راه ما را نزند، دیگران دسترسی به ما ندارند که بخواهند به ما آسیبی برسانند. به عنوان مثال، اگر ما هر لحظه فضاگشا باشیم و هر لحظه ناظر ذهن خود باشیم، هر لحظه مراقب باشیم که کار نکنیم که در خود و دیگران ایجاد درد کند، آن وقت منهای ذهنی دیگر به ما دسترسی ندارند که بخواهند ما را به ذهن بکشانند و برای ما مسئله و مشکل و مانع و دشمن درست کنند. این خود ما هستیم که مسئولیم و باید مراقب این نفس و من ذهنی درون خود باشیم. در خبر بشنو تو این پند نکو، بنا جنبکم لکم اعدا عدو، تم تراغ این عدو مشنو گریز، کوچ و ابلیس هست در لج و ستیز. دفتر سوم، بیت 40-66 و 40-67. تو این انداز خوب را که در یکی از احادیث شریف آمده است بشنو و بعد عمل کن که سخت‌ترین دشمن شما در درون شماست. جلال شکوه و فر و کر این دشمن را نشنو و از او فرار کن، چرا که این نفس و من ذهنی مانند ابلیس با تو در جنگ و ستیز است. این دشمنی که اینچنین در جان ما پنهان شده است مثل یک سوسمار حمله می کند و سپس به سوراخی فرار می کند. یک نفس حمله کند چون سوسمار، پس به سوراخی گریزد در فرار. در دل او سوراخ‌ها دارد کنون، سر به هر سوراخ می آرد برون. این من ذهنی الان در دل و جان ما سوراخ‌های زیادی دارد و هر بار سرش را از یک سوراخ بیرون می آورد. هر کدام از این سوراخ‌ها هم به نحوی با یکی از همانیدگی‌های من مرتبط می شوند. یک بار از سوراخ همانیدگی با پول می آید، یک بار از سوراخ همانیدگی با همسر می آید، یک بار از سوراخ همانیدگی با شوق می آید، یک بار از سوراخ همانیدگی با درد حسادت می آید، یک بار از سوراخ همانیدگی با درد رنجش و کینه می آید، یک بار از سوراخ خشم نهفته می آید. مخصوصا وقتی کسی مدتی روی خودش به لحاظ معنوی کار می کند و مرکز خود را عدم می کند، این دیو و من ذهنی نمی تواند هر لحظه آشکار باشد. به جای آن می رود و در یکی از این سوراخ‌ها مخفی می شود و سپس به یک بار سر از سوراخ در می آورد، یک حمله‌ای به ما می کند و دوباره سری می رود پنهان می شود. به همین خاطر است که نام پنهان شدن دیو و من ذهنی از آدمیان و در سوراخ رفتن او خنوز شده است. خنوز یعنی آشکار شدن و سپس پنهان گشتن. نام پنهان گشتن دیو از نفوس و در آن سوراخ رفتن شد خنوز، که خنوزش چون خنوز قنفذ است، چون سر قنفذ ورا آمد شده است. دفتر سوم، بیت 40-59 و 40-60. در اینجا قنفذ یعنی خارپشت. این آشکار شدن و سپس پنهان شدن من ذهنی مانند خنوز خارپشت است که یک لحظه سرش را بیرون می آورد و از دم مار گازی می گیرد و دوباره خیلی سریع سر خود را به داخل می برد و پنهان می شود. مار که دردش آمده خود را به این طرف و آن طرف می زند و هر چقدر بیشتر حرکت و جنب و جوش می کند، خودش را بیشتر به خارها می زند و بدنش سوراخ سوراخ می شود تا هلاک شود. که خدا آن دیو را خناس خواند، کو سر آن خارپشتک را بماند. نیم نهان گردد سر آن خارپشت، دم به دم از بیم سیار درشت. تا چو فرصت یافت سر آرد برون، زین چنین مکری شود مارش زبون. دفتر سوم، بیت از بیت 40-60. خدا دیو من ذهنی ما را هم خناس یعنی آشکار شونده و سپس بسیار پنهان شونده خواند، چون مثل سر آن خارپشت میماند که از ترس صیاد درشت که میتواند خود زندگی باشد مرتب پنهان میشود. در انسانی که تا حدودی به خدا زنده شده است و پرهیز میکند، نور زندگی میتابد و خارپشت هم فرار میکند از نور حضور. اما همین انسان اگر لحظه غافل شود و اتصالش از زندگی قطع شود و ناظر ذهنش نباشد، آن وقت خارپشت در زمان ذهنی فرصتی پیدا میکند تا سر را بیرون بیاورد، یک لحظه دردی به او بدهد و سپس دوباره پنهان و مخفی شود. اگر انسان در این لحظه بی صبر باشد، ممکن است خود را به خارهای من ذهنی بزند و آسیب زیان زیادی ببیند. به عنوان مثال، یک لحظه اگر هوشیاری ما تیز نباشد و ناظر ذهن خود نباشیم، ممکن است حرفی بزنیم و کاری بکنیم که به یک انسان دیگر بر بخورد و باعث رنجش در او شویم و خود ما هم مقداری آزرده خاطر شویم. این همان گرفتن دم مار توسط خارپشت بلاست. حالا نفس ما از درون راه ما را زده است و دست منهای ذهنی دیگر به ما رسیده است. در این حالت ممکن است آن انسان دیگر که او هم من ذهنی دارد بخواهد درد بیشتری را در ما ایجاد کند و به مسئله سازی و مشکل سازی و معنی سازی بپردازم. اگر ما با صبر و فضاگشایی عمل نکنیم، همین مسئله که در ابتدا کوچک است میتواند به مسئله بزرگتری تبدیل شود و درد و دشمنی زیادی را ایجاد کند. اینجا هست که مار که نماد ماست از دست یک خارپشت کوچک زبون شده و به خارهای بلای خارپشت خودش را میزند تا بمیرد. حالا که من ذهنی اینقدر حیله‌گر است و هر بار از یک سوراخی میتواند بیرون بیاید و آسیبی به ما برساند و همچنین سحر و جادوی فراوانی دارد که نیکی را به ما زشت نشان میدهد و زشتی را در چشم ما زیبا میکند، ما چطور میتوانیم از دست آن رها بشویم؟ مولانا چاره را در پناه بردن به خود زندگی و انسان عارف کامل زنده به حضور میداند. اندر آن عالم که هستین سحرها، ظاهرم هستم جادویی گشا. اندر آن صحرا که رستم زهره تر، نیز جوییده است تریاق ای پسر. گوید تریاق از من جو سپر، که به زهرم من به تو نزدیک تر. گفت او سحر است و ویرانی تو، گفت من سحر است و دفع سحر او. دفتر سوم از بیت 40-75. در آن عالمی که سحر جادوی معنی ذهنی و دیو هست، ساحران دیگری نیز هستند که جادو گشا هستند، یعنی سحر و جادوی معنی ذهنی را خونسا می کنند. اینها انبیا و اولیا و بزرگان و انسانهای زنده به حضور هستند. در همان صحرایی که این زهر تازه و تر معنی ذهنی و دردهای آن رویده است، در همان صحرا تریاق یا پادزهر هم رویده است. پادزهر آن توسط انسانهای زنده به حضور به ما داده می شود. کافی است خدا در معرض ارتعاش عشقی آنها قرار دهیم و اجازه بدهیم بر روی ما کار کنند. تریاق یا پادزهر می گوید از من برای خودت سپری درست کن و بدان که من از زهر من ذهنی به تو نزدیکتر هستم. گفت و کلام من ذهنی و دیو سحر است و ویرانی تو، در حالی که گفت و کلام و ارتعاش من سحری است که دفع کننده سحر من ذهنی است. پس درست است که دیو من ذهنی سوراخ‌های زیادی دارد و هر بار سرش را از این سوراخ‌ها بیرون می آورد و به ما درد می دهد. اما ما هم تنها و بی کس و بی حامی نیستیم. بزرگان معنوی و انسانهای زنده به حضور با ارتعاش عشقی خود برای ما سپری را تهیه کردند که از درد من ذهنی در امان بمانیم. خیلی ممنونم ازتون آقای شهبازی.
خیلی زیبا. خیلی جامعه. خیلی عالی. عالی عالی. حتما اینو ویدیو میکنین برای ما نه؟
چشم حتما.
آره آره. حتما. خیلی ممنونم ده. زحمت کشیدین. عالی بود.
خدا نگهدارتون.
بله پیغام بسیار موثری بود. امیدوارم اگر درست نشنیدید یا میخواین دوباره بشنوین، خب توی پیغام ها هست، توی وبسایت ما، تلگرام و جاهای دیگه گذاشته میشه، ازش استفاده کنید. بفرمایید.
سلام های شهبازی.
سلام علیکم.
خدا قوتتون بده.
خیلی ممنون. شما ببخشید.
من نصرالله هستم از اصفهان.
بله آقای نصرالله. بله خواهش میکنم.
خدا قوتتون بده.
خیلی ممنون. لطف دارید.
ماشاءالله به پریسا خانم واقعا چه پیام زیبا.
بله 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 ماشاءالله.
اما همه زیبا بود ولی واقعا دیگه گل سرسبد پیامو. آقای شهبازی تشکر میکنم از اجرای برنامه 932. بسیار عالی جالب. و از پیامای بسیار زیبا دختر خانم 1-7 ساله چه پیامی، چه ابیات زیبایی رو واقعا خوندن، آدم به وجد میاد. اجازه بدید آقای شهبازی من یه پیامی رو
بله بله
بخونم. با سلام و عرض ادب و احترام و خدا قوت خدمت استاد بزرگوارم جناب شهبازی نازنین. تا قبل از آشنایی با برنامه گنج حضور فکر میکردم باید رفتار دیگران و اطرافیان، دوستان، اعضای خانواده، همسرم و غیره را زیر نظر داشته باشند. به محض دیدن اشکال یا ایرادی فوری در صدای تذکر و نصیحت برمی آمدم. به نظر خودم به خودم می بالیدم که یقین کار بسیار خوبی و رفتار انسانی انجام دادم، ولی از زمانی که با این برنامه آشنا شدم فهمیدم که نباید کسی رو حبر سنی و نصیحت کنم و نورافکن را روی خودم قرار دارم و اگر هم میخواهم روی رفتار کسی اثرگذار باشم، ابتدا باید از درون خودم را اصلاح کنم و دائم حواسم به خودم باشد نه دیگری. عمری به ما آموخته بودند که امر به معروف و نهی از منکر یکی از فضایل مهم دینی است. دریغا که در اشتباه بودم و باید درون خودم را اصلاح کنم و تمرکزم روی خودم باشد. تا کنی من غیر را حبر و سنی، خیش را بدخو و خالی می کنی. در اصل منهای ذهنی خودم را رها کرده بودم و تمرکزم روی منهای ذهنی دیگران بود. مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفو. فهمیدم برای دیگران نباید نوحه بخوانم و گریه کنم، باید بنشینم و به حال خودم گریه کنم و نوحه بخوانم. دیدا بر دیگری نوحه گری، مدتی بنشین و بر خود میگری. این قسمت پیامم تموم شد و یه چند تا مطلب دیگه شما فرمودید که روی کاغذ بنویسید. الانم آقا نیما اشاره کردن که چه کارهای قبلا میکردید و حالا نمیکنید. اگه اجازه دارم وقت دارم آیش احوازی چند موردش رو بگم.
همه رو بگین، همه رو بگین آقای نصرالله. اینا این به اصطلاح روشنگری ها بسیار مهم هستن که وقتی ما تجربه میکنیم دیگه روشن میشه برای ما چه اشتباهی کردیم و الان اون کارا رو نمی کنیم. باید بگیم، همون با گفتارمون دیگران متوجه میشن اشتباه رو نمی کنند. پریسا خانم هم خوب گفتن، گفتن این ساحره، این دیوی که در مرکز انسان زندگی میکنه به نام من ذهنی ساحرم هست، یعنی سحر میکنه و خوبی ها را بد نشون میده، بدی ها را خوب نشون میده، خیلی عوض میکنه. بنابراین وقتی شما تجربه تون رو به طور کامل میگید، من اینو در این سن متوجه شدم، البته سن شما خیلی بالا نیست، ولی به هر حال نوجوانان بین بگیم زیر 30 سال اونها میشنون، ممکنه قبول نکنن به خاطر پندار کمالشون، ولی این ته مغزشون هست که یه دفعه من همچی چیزی رو از یه آدم تجربه دیده شنیدم، نکنه این اشتباهی که همین الان کردم به اون موضوع مربوط میشه. بله بفرمایید، ببخشید.
خواهش میکنم آقای شهبازی عزیز. حقیقت امرینه، من 59 سالم و یه سری باورهایی که داشتم و کارهای غلطی که انجام میدادم الان با شهامت میگم. آقای شهباز شما فرمودید یه بار یه پیام، یه بار من زنگ زدم و اوایل شاید مثلا 5-6 سال پیش بود، بعد یه چند کلمه صحبت کردم و گفتم آقای شهبازی یه تغییرات کوچولو اینجوری پیدا کردم، شما فرمودید پهلوانی کردید. کلمه شما رو من یادم نمیره هیچ موقع که فرمودید شما پهلوانی کردید، یعنی زور دادین به من ذهنی خودتون در این حد رسیده. این برای من اینجوری تجلی کرد و بسیار عالی بود. من باور بفرمایید که جناب شهبازی، من تو این سن 59 سالگی یه سری مطالب زیادی از شما یاد گرفتم و انشاءالله که سعی میکنم روی خودم پیاده کنم، ولی این نکات که حالا عرض میکنم واقعا انجام میدادم، حالا کم و زیاد داشت، ولی من حفشتشو نوشتم. حالا دیدم فرصتی نیست، داشتم گرفتم تلفن و خب لقیقا حفشتشو نوشتم. میگه اجازه
بفرمایید.
یکی از موارد خیلی مهم این بود که غیبت کردم. من حقیقتا خب تو ناموس هم بود غیبت میکردم، ولی با آموزه های شما و مولانای عزیز فهمیدم که این غیبت کردن غیر از اینی که اثر منفی رو خودم میذاره و واقعا زندگیمو میریزه به هم، افکارمو میدوزه، هیچ رو اثر دیگه ای نداره. بنابراین این غیبت رو سعی کردم، یعنی واقعا سعی میکنم 90% گذاشتم کنار. گاهن بعضی موقع باز هم رو دولارادو میاد پیش، ولی ناظر هستم که این کار رو نه، یعنی اگر هم انجام بدم یه وقتی سعی میکنم سریع متوجه میشم و ناظر ذهنم اصلا برمیگرد. یکی این که مطلب دوم نورافکن رو روی دیگران قرار داده بودم. من سعی می‌کردم مثلا همینطور که الان خوندم تو این متن دیگران رو مثلا نگاه میکردم اینم چی عیبی داره، اشکال داره، افتخار میکردم که نصیحتش دارم میکنم، فکر میکردم کار خیلی خوبی میکنم. ولی الحمدلله دیگه این موارد، این مورد رو هم خیلی 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 کم شده یا به صفر رسیده. مورد سوم قضاوت دیگران رو میکردم و حالا الحمدلله این رو به برکت وجود نازنین شما و مولانا گذاشتم کنار، سعی میکنم که قضاوت کاری به دیگران نداشته، حواسم به خودم باشه. و فضاگشایی هم مورد بعدش فضاگشایی بود. من فضاگشایی خیلی کم بود، البته حالا نسبتا بیشتر شده، ولی همین الان من اشکال زیاد دارم، ولی سعی میکنم ناظر ذهنم باشم و این فضاگشایی رو مرتب تو ذهنم مرور میکنم. ابیاتی هم هست، من الان فرصت نیست بخونم، این رو انجام میدم. مورد بعدی مقایسه میکردم زندگیم رو، خیلی چیزا رو مقایسه میکردم، ولی دیگه از مقایسه دست برداشتم، باز به برکت همین برنامه و وجود شما. و این مقایسه نکردن خیلی آرامش به من داده های شهربازی واقعا. یعنی دیگه اصلا کار ندارم چی کار میکنه، چی داره چی نداره. اصلا این نقل مجلس بود، هر جا میشه اگر تو مجالسی هم بشینم که یه وقت میبینم از این صحبت هست، اینا سعی میکنم کناره بگیرم، دوری کنم یا به بهانه اون جلسه رو ترک کنم یا منحرف کنم، حداقل کاری که میکنم اون جمع رو منحرف کنم از این صحبت ها. مورد ششم نگران بودم همیشه آی شهبازی، همیشه چون درونم آرامش نداشتم همیشه نگران آینده بودم، ولی دیگه الان اصلا خودم رو رها کردم تو دل خدا، به قول خودم اعتماد کردم به خدا، میگم هر اتفاقی که بیفته، چه اتفاق خوب و چه اتفاق به زعم من بد، این رها کردم، یعنی به زعم من بده، همون اتفاق بده هم میدونم خدا پیامی برای من داره. یکی هم حسادت. آی شهباز پنج دقیقه من تموم شد؟ من اجازه میدونم؟
بله بله مطلبتون رو تمام کنید.
اون مورد دیگه دارم اجازه بدین، من حواستم گذشت از وقت. بله یکی که حسادت رو دیگه واقعا گذاشتم کنار، خیلی راحت شدم آشم. البته نداشتم، خیلی کم داشتم قبلا، ولی همین مقدار رو هم کنار گذاشتم. یکی که آی شهباز همیشه مورد بعدی، هر انسانی برای خودش ریشه در زمین داره، مثل درخت تنومند و یا یه نهال کوچیک، اینا ریشه دارن در زمین. پس بنابراین ما نباید با کسی کار داشته باشیم، حواس این به دیگری باشه. اینی که با آموزهای شما فهمیدم چه انسان پیر یا چه یه بچه کوچیک، این برای خودش ریشه داره، این خودش ریشه مثل همون نهال میمونه که توی زمین ریشه داره. اون برای پس چی؟ اونو دلیل نداره که تمرکزم رو دیگرون بذاره، حتی اعضای خانواده. واقعا این رو یاد گرفتم کاری به کسی نداشته باشن، به خصوص اعضای خانواده. و مورد بعد یا آخر هم رعایت قانون جبران بوده. من این قانون جبران رو واقعا به عین جناب شهبازی، حالا چه مادی و چه معنوی، بسیار تو زندگیم اثرگذار بوده و برکتش رو دیدم، به خصوص هر مسئله مثل رعایت قانون جبران مادی این برنامه خیلی تو زندگی من تاثیر مثبت داشته. آقای شهبازی من هر روزم تماشا، خیلی حرف زدم، ببخشید، من عذرخواهی میکنم.
عالی، خدا حافظ شما. عالی، ممنونم، خدا حافظ.
خدا نگهدار شما، خدا حافظ.
خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. بله ماشاءالله، بفرمایید.
سلام استاد، فرزانه هستم.
بله خانم فرزانه، خوبین؟
بله خیلی خوب، ممنون. با اجازت مطلبی آماده کردم به اشتراک میذارم.
بله بله بفرمایید.
تسلط من ذهنی بر ما انسان ها یعنی بی اختیار بالا آمدن رفتارهای مختلف من ذهنی ما که شامل بخت، تنگ نظری و حسادت، رنجش، حبرستنی کردن و دیگر چیزها می باشد و یا دسترسی منهای ذهنی دیگر به ما، که همه اینها را جناب شهبازی و جناب مولانا به ما آموزش دادند.
که حالا جناب مولانا به ما میگویند شاه آن باشد که از خود شاه بود. میگویند ای انسان، تو بسیار گرانبها هستی و تسلط هر وضعیت و عامل ذهنی بر تو عجیب است و به واسطه تسلط منهای ذهنی بر ما درگیر فضابندی میشویم، چرا که عقل جزوی در ما به کار گرفته میشوند. حالا میگویند این چیزی که این کارها را میکند دشمنی بزرگ در درون خود توست. گر نفس از اندرون راحت زدی، رهزنان را بس و دستی کی بودی. دفتر سوم بیت 463. این نفس را اگر بی اختیار و بدون ناظر رها کنیم، عقل جزوی به کار می افتد و عمل عقل جزوی همیشه مخالف طرح قضا و کنفکان است. با این مخالفت ما انسان ها به مقاومت و ستیزه دست می زنیم و منهای ذهنی خودمان و یا منهای ذهنی بیرون و جمع بر روی ما اثر می گذارد و در نتیجه هوشیاری روانه می شود به جهاد، چرا که من ذهنی درون ما و بیرون به همدیگر راهی پیدا می کند. در واقع با راه زدن نفس از درون ما بی عقل می شویم. فکرهای ما دیگر از خرد کل نمی آید و از تقریر و فکرهای از پیشترین شده ریشه می گیرد. پس در اینجا حتی به اندازه خیلی کم هم فضا گشای کردن و آدم کردن مرکز این تسلط من ذهنی را به خاموشی او سوق می دهد، چرا که طلب آهسته باید باشد و پی در پی. زن عبان مقتضی که شهوت است، دل اسیر حرص و آز و آفت است. دفتر سوم بیت 40-64. نفس مأمور اقتضا کننده رفتن ما انسان ها به سبب سازی است، یعنی به علت کشش هایی که دارد مدام برای حفظ آنها راههایی به ما نشان می دهد که بیا به سمت این برو و آن برو تا این اتفاق بیفتد و در نتیجه عمل مرکز ما هم می شود هرچه بیشتر بهتر و ضرر و زیان رساندن به خود و دیگران. حالا به جای مأمور اقتضا کننده رفتن به سبب سازی، فضاگشایی اقتضا می کند که این نظم پاکی فکرهای از پیش ساخته شده که شامل رنجیدن، ترسیدن و یا نگرانی را کاملا واژگون کنیم و بر خرد فضای گشوده شده توکل کنیم. زان عبان سن شدی دزد و تباه، تا عبانان را به قهر تو استا. دفتر سوم بیت 40-65. این معمولی که در ما مخفی است و همچون ساحره‌ای وسوسه‌گر است، ما را به دزدی و تباهی می کشاند و به همین واسطه منهای ذهنی به این درد پنهان ما هم راه پیدا می کنند و یا ما دردی می دهیم به دیگران و در این صورت تنبیه می شویم. یعنی چه که دزدی می کنیم و تباه می شویم. من ذهنی چیزی جز درد، ترس، نگرانی ندارد و هر بار که بالا می آید شادی بی سبب زندگی و آرامش را می برد و ما در دردهای مختلف فرو می رویم. ولی جناب مولانا به ما می گویند ای انسان، حالا اگر همه اینها را در خود می بینی بر این شرایط ناظر باش، نترس، قضاوت و مقاومت نکن و صبر کن تا از این نفس رها شوی. ای برادر صبر کن بر درد نیش، تا رهی از نیش نفس گبر خیش. دفتر اول بیت 3002. به همینطور میگویند سمتراغ این عدو مشنو گریز، پوچ و ابلیس است در رج و ستیز. دفتر سوم بیت 40-67. میگویند سر و صدایی که ذهنت ایجاد می کند را جدی مگیر، که من ذهنی برای دشمنی و ستیزه و یا اعمال خود لجباز است و ادامه می دهد. تو تنها در برابر حرف هایش، همچون این که تو را ناامید می کند که پیشرفت نکردی و یا حضور را اندازه می گیرد، فضا گشایی کن، آنها را جدی نگیر. من هم به خود گفتم این را شناسایی کن که تو درگیر من اینها را می دانم شده ای که وضعیت خود را می سنجی. ما انسانها در حال آموزش هستیم و باید صبر کنیم. بی نهایت حضرت از این بارگاه. و حالا می گوید تو تنها پی در پی فضا را باز کن. این تعنی از پی تعلیم توست که طلب آهسته باید بی سکوت. دفتر سوم بیت 35-36.
خیلی ممنون استاد، بابت وقتی که
دادید. خیلی خیلی خوب، آفرین آفرین. یه ویدیو درست کنید با همین شعرها، چقدر عالی میشه.
بله چشم.
خیلی خوب بود، آفرین آفرین. خداحافظی میکنم باهاتون.
خداحافظ استاد.
خیلی خوب بود. بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام علیکم.
خوبین؟
ممنونم. از کجا زنگ میزنین؟
من اسما هستم، از امارات.
از امارات زنگ میزنین. اسمتون چیه؟
اسما.
اسما، بله. خانم اسما، بفرمایید.
دیگه دست خوابم میبود، یک دفعه صداتون رو شنیدم از خواب پریدم.
خیلی خوب. خیلی خوب، ببخشید. اونجا چه ساعتی الان در امارات؟
الان 3 دقیقه مونده به 1 استیشن.
خب خیلی هم دیر نیست؟
من مریضم، دیگه داشتم درد آگاهانه همزمان میکشیدم و به برنامه شما گوش میدارم. گفتم برای اینکه قانون جبران رو رعایت کنم، درست حس زیادی ندارم برای گفتن، ولی گفتم باید زنگ بزنم. اگه خدا بخواد برقرار میشه تماس، نخواد نمیشه.
خیلی خوب، بفرمایید حالا پیغامتون.
میخواستم در مورد اثر قرین حرف بزنم.
بله.
یک مقداری که چقدر قرین میتونه مهم باشه توی زندگیمون. من خودم خیلی مثلا قرینای خودم انتخاب میکردم که قرینای نامناسب رو در واقع انتخاب میکردم در طول روز. مثلا مدام توی اینستاگرام بودم، توی سوشال میدیا بودم، چیزای منفی نگاه میکردم، یا بعضی وقتا مثلا در زدلای بقیه رو میشنیدم، یا با کسایی که من ذهنی بودن بحث میکردم مدام. و وقتی دیدم و احساس کردم یه حالت اعتیادونه پیدا کردم و نمیتونم کنترلش کنم اینو، مثلا پیش میومد ساعتها توی این مسائل منفی بودم و این حالمو بد میکرد، در واقع انرژیمو میآورد پایین. به خاطر شروع کردم به نوشتن، مثلا توی طول روز من با چه چیزای قرین میشم مینوشتم. مثلا مینوشتم گنج حضور، اینستاگرام، هر چیزی، هر قرینی داشتم در طول روز مینوشتم.
خب
و سعی کردم برای روز بعد مواظب تر باشم، مراقب تر باشم.
آفرین آفرین.
و این حالا نمیگم من کامل عالی شده همه چی، ولی کم کم دارم این چیزو ایجاد میکنم. و اینکه چیزی که خیلی الان باید مواظب باشم اینه که تعهد ندارم و مدام مثلا یه مدت روی خودم کار میکنم دوباره بیخیال میشم، یه مدت کار میکنم دوباره بیخیال میشم. و چیزی که منو ترغیب میکنه، شعری که منو ترغیب میکنه دوباره بلند بشم، اینه که میگه هر لحظه نو میشود دنیا با ما، بیخبر از نو شدن اندر بقا. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی، مصطفی فرمود دنیا ساعتی. بعضی وقتا تو اوج من ذهنی که میرم دوباره نگاه کنم ببینم که این خوشیای خشک حالم خوب نمیکنه، اینا خشکن و من دوباره در عمق من ذهنی رفتم و همه جا تاریک انگار شده. ولی این شعر وقتی که مثلا یادم میاد و میگم من دوباره باید استغفار کنم، دوباره باید بلند بشم و این کارو میکنم، این خوب خوبه. ولی از یه زمانی به بعد دیگه باید اون تعهد رو قوی تر بکنم و متعهد بشم به هر چیزی.
آفرین.
و چیزی که در واقع کمک میکنه ما بفهمیم که چه چیزایی درونمون هست، در واقع چه تاریکیایی درونمون هست، اطرافمونه، در واقع دنیای بیرونمون. میتونیم همون بگیم قانون آینه ها، این که هر آنچه در بیرون هست در واقع در درون توست که داره رخ میده در درون تو.
بله.
و این خیلی کمک میکنه که ما تشخیص بدیم چی درون من میگذره. مثلا این که من مدام یه سری دوستایی پیدا کرده بودم که به نسبت مثلا یک قراری که میذاشتیم متعهد نبودن. اولش مدام با خودم، یا بعض وقتا به اونا میگفتم، بعض وقتا با خودم تو ذهنم همش ملامتشون میکردم، میگفتم چرا متعهد نیستن اینا، چرا مثلا اون عهدی رو که مثلا بستم اجرا نمی کنن. بعدش کم کم متوجه شدم در واقع این بی‌تعهدی درون خودمه که اونا دارن نشون من میدن.
بله بله.
و هر بار که سعی میکردم یک مثلا یه قولی رو به یک کسی داده بودم، سعی میکردم مثلا شناسایی کنم ببینم چه قولایی رو زیر پا گذاشتم و اون قولا رو به اجرا بذارم. دقیقا در دنیای اطراف و بیرونم هم انسان ها متحد میشدن به نسبتم. یعنی واقعا یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. همش دارن بهت نشون میدن که همه چی درون تو اینا داره میگذره.
آفرین.
و ببینم چی یادم میاد.
خب به من بگین شما امارات زندگی میکنین، اهل کدوم قسمت ایران هستین؟
من کردستان.
کردستان هستی.
خیلی خوب. مادرم کردستان، پدرم امارات.
امارات. خیلی خوب.
بله.
خیلی خوب. چیز دیگه میگم. حالا خب بعدن هم زنگ بزنید، پیغام های دیگه یادتون اومد بگین. الان دیگه باهاتون خداحافظی کنم.
چشم، ممنونم، خوشحال شدم.
خداحافظ. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی عزیز، از آلمان زنگ میزنم. یک متنی رو آماده کردم که اگر رسو بفرمایید به اشتراک بگذارم.
بفرمایید. بله.
سلامتی چیست؟ دعا کردن برای سلامتی آنگونه که من از گنج و حضور یاد گرفتم. اخیراً در برنامه 930 و 931 گنج و حضور دو جمله نورانی را یادداشت کردم. شکر که در این لحظه هوشیار بودم، چون از این جملات طلایی در برنامه گنج حضور فراوان است. این که من واقعا موقع گوش فرا دادن یا خواندن متن برنامه یا گوش کردن به پیام های دوستان آنقدر در لحظه باشم که نور نکته ها را بگیرم، جای قدردانی و سپاس فراوان دارد. و اما جملاتی که نسخه بیماری هاست. در برنامه 930، سلامتی یعنی روز به روز به عشق زنده تر شدن. در برنامه 931، ما مریض من ذهنی هستیم. پس سقام عشق جان صحت است، رنجهایش حسرت هر راحت است. دفتر ششم، بیت 4593. که این دو نکته طلایی ترجمه ساده و مختصر این بیت است. یعنی ما اگر مریض عشق بشیم، این خود جان سلامتی است که هر سلامتی حسرت این بیماری را دارد. و همچنین خود من جعل الهموم همن از لفظ رسول خوانده هستم، غزل 1557. هر کس همه غمش زنده شدن به خدا باشد، خدا همه غمهای او را برطرف می کند. در خود و در پیرامون مشاهده کرده ایم که در حالی که سلامت هستیم نگران بیمار شدن هستیم. نگران این هستیم که اگر فلان بیماری را بگیرم چه کار کنم، چه می شود. اگر این گونه باشد یعنی غم ما غم عشق نیست و این طرز نگاه خودش به تنهایی بیمار کننده است. یعنی ما با من ذهنی خودمون را مریض می کنیم. در حالی که اگر غم زنده شدن به خدا در وجود من و در مرکز من ریشه بدواند، خود همین یک آگاهی شفا بخش است. دیگر گردن غم اشکسته می شود. همینطور که در ترجیه 43 در برنامه 931 آموختیم که خانه ما، مرکز ما با فکر و خیالهای ذهنی پر از دود شده است. در یک محوطه دودآلود نمی شود تنفس کرد و نمی توان دید. یک مرکز دودآلود با این چشم ظاهراً سالم چه می‌بیند؟ جز یک لیست بلند بالا از توهماتی مثل درد و رنج و کمبود و زشتی‌ها، نقص‌ها، عیب‌ها، اشکالات و فرق‌ها. یعنی ما با این مرکز دودآلود چشم سالم خود را کور می‌کنیم از دیدن همه برکاتی که همین الان نقد در دسترس ما است. پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت می نمود. دفتر اول بیت 13-29. در آب تیره بنگری، نی ماه بینی نی فلک، خورشید و مه پنهان شود چون تیرگی گیرد هوا. غزل 26. چشم داری تو به چشم خود نگر، منگر از چشم سفیهی بیخبر. دفتر ششم بیت 33-43. سفیه بیخبر من ذهنی ماست. برنامه گنج حضور امکان نگاه دیگری را می آموزد، دید عدم بین، که می فرماید کورم از غیر خدا، بینا بدو، مقتضای عشق این باشد بگو. دفتر سوم بیت 23-63. پس چه بسا ظاهرن نابینایانی که خیلی بیناتر از من که چشم فیزیکی سالمی دارم می بینند. دیده خواهم که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. فقط با دید عدم بین است که می توان در هر اتفاقی خدا را دید. برای دیدن خدا چشم فیزیکی لازم نیست، اما چشمی که زیبایی ها را می بیند، خوبی ها را می بیند، عیب ها را نمی بیند یا فضا برایشان به راحتی باز می کند، فراوانی را می بیند، چشمی که پرهیز می کند، چشمی که دنبال انتقاد کردن نیست، این چشم را عاشقان در فضای گشوده این لحظه تجربه می کنند. پس سقام عشق جان صحت است، رنجهایش حسرت هر راحت است. پس در این بیت معنی سلامتی برای ما مشخص می شود. نتیجه این که من اگر با دید عدم و هوشیاری حضور زندگی کنم، این خودش دعاست. بدن من هم حتما درست کارش را انجام می دهد، چون من مزاحمش نمی شوم، دود نمی کنم. و اگر من با آگاهی که دارم به عنوان شکرگزاری از این مجموعه معجزه آسا مراقبت کنم، دیگر هر چه آمد خوب است، چه اسمش سلامتی باشد یا مریضی. اگر من در امور مورد علاقه خودم تلاشم را با حضور ناظر انجام بدهم، نتیجهش برای من هر چه باشد خوب است، چون عقل کل و قضا و کنفکان در کار است و من نمی دانم. پس همه چیز همانطور که هست هست. در پایان چند بیت کلیدی را به اشتراک می‌گذارم. دم او جان دهدت، روز نفختو بپذیر، کار او کنفیکون است نه موقوف علل. غزل 1344. از خدا غیر خدا را خواستن، ظن افسونیست و کلی کاستن. دفتر پنجم بیت 773. گوش بیگوشی در این دم برگشا، بحر راز یفعل الله مایشا. دفتر سوم بیت 46-84. و در پایان کورم از غیر خدا، بینا بدو، مقتضای عشق این باشد بگو. دفتر سوم بیت 23-63. خیلی ممنون آقای شهبازی از وقتی که بهم.
خیلی زیبا، آفرین، عالی عالی، خدا حافظ.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
خب دوستان، برنامه به پایان رسید. از کسایی که رو خط هستن، پشت خط هستن، منتظرن، عذر میخوام. انشالله هفته دیگه در خدمتشون خواهیم بود. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از دوستانی که پیغام‌های به این زیبایی دادند، همونطور با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما،
برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی. برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.